شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. اگه بخوام جنبش مقاومت را اندازی کنیم چه ضرورتی داره؟ اصلا کی جنبش مقاومت به وجود میاد؟ کی میدونه؟ آقایون که بیشتر کارشون به این چیزا مربوطه، کی جنبش مقاومت را میندازیم؟ یه جنبش مقاومت مثلا چریکی رو فکر کنید، مثلا حزب الله لبنان کی به وجود میاد؟ چه شرایطی به وجود میاد؟ چرا اصلا به وجود میاد؟ خب جنگ باشه، میریم جنگ مستقیم میکنیم. نه جنگ دیگه الان، نه هم دکتری نشه، دکتری نامه. بله
مقاومت
خب اینم درسته، ولی بالاخره چه اتفاقی افتاده؟ امکان حمله وجود نداشت دیگه. خب جنگ‌های نامنظم اون اصلا قاعده شه، قاعده یه. بله چرا جنگ نامنظم لازم میشه؟ اصلا چرا مقاومت صورت میگیره کهشون؟ چه دلیلی داره؟ بله اون فشاره که تحمیل شده چرا ما در مقابلش عمل میکنیم؟ تهدیده، همین تمی تهدیده که میگه چیکار کرده؟ این استیصالی که توی پاسخ به وجود میاد، ببینید چرا حماس به وجود میاد؟ حماس برای اهرم فشار به وجود میاد. بله حالا اون ارزشی که بعد ازش دفاع بشه، چه اتفاقی افتاده که بعد از اون ارزش ها دفاع بشه که جنبش مقاومتی به نام مثلا جنبش مقاومت اسلامی حماس به وجود میاد؟ مورد تهدید قرار گرفته، اون تهدیده چه اتفاقی افتاده؟ چه کرده؟
غلبه پیدا
کرده. شما ببینید، گفتیم لبنان، خب لبنان حزب الله لبنان داره. سلام علیکم. یالا لبنان حزب الله لبنان داره، فلسطین حماس داره، مثلا هر کشور دیگه‌ای که یه جنبش چریکی، جنبش مقاومت اونجا راه میفته، تر تمام طول تاریخ چرا این جنبش ها راه میفتن؟ آستانه تحمل. آها این موجودیت چی زیر سوال رفته؟ ببینید مثلا توی لبنان چه موجودیتی زیر سوال رفته که آستانه تحمل دچار مسئله شده و الان اتفاق ضرورت داره؟ چرا اصلا مدیریت نظامیش زیر سوال رفته؟ آقا اونجا اشغال شده. خب شما الان داخل خرمشهرید و قرار یه جنبش مقاومت را بندازید. یه سری از آقایون و خانوما اول دفاع مقدس جهان آرا، آقایون و خانوم های دیگه رفت دادن جنبش مقاومت را میندازن. چرا این جنبش مقاومت اونجا را میندازن؟ اونجا ما ارتش کلاسیک هم داریم و خیلی موارد دیگه هم که دوستان اشاره کردن داریم. ستاد جنگ های نامنظم چمران هم را میفته که دوستان گفتن نامنظم. آستانه تحمل هم که اشاره کردن همینجور. ارزش هایی که گفتن مورد هجوم واقع شده اون ارزش هم هست. چراست ما در خرمشهر ستاد مقاومت را اندازی میکنیم و درگیر جنبش مقاومت میشیم؟ چون که ما اونجا محاصره شدیم، چون که ما در جایی مثل خرمشهر، شهر سقوط کرده، اشغال شده، جایی مثل آبادان محاصره شده. ما زمانی که به قول یکی از دوستان ارتش کلاسیکمون دیگه کفاف نمیده یا اصلا ساختارمون این نیست، دست به ایجاد جنبش مقاومت میزنیم. در یکی از خانم‌ها اشاره کرد مقاومت میکنیم در مقابل یک گروه، یک کسانی. لذا به سادگی هر وقت به تعبیر یکی از خانم‌ها آستانه تحمل یه مجموعه ای که اشغال میشه یا محاصره میشه، تحریم میشه، تحت فشار قرار میگیره، وقتی این اتفاق افتاد شما در واکنش به این دست به ایجاد جنبش مقاومت میزنید. چند نفر جمع میشن مقاومت میکنن. حالا اون شهر خرمشهر اشغال شده، در محیط اشغال مقاومت صورت میگیره، اون شهر یعنی آبادان محاصره شده، برای شکستن حلقه محاصره جنبش مقاومت به وجود میاد. لبنان جنوبش اشغال شده، برای بیرون راندن متجاوز اشغالگر ضرورت داره جنبش مقاومت به وجود بیاد. فلسطین اشغال شده، برای بیرون راندن اشغالگر صهیونیستی جنبش مقاومت لازمه به وجود بیاد. لنینگراد، استالینگراد در نبردهای جنگ جهانی دوم، تمام جنبشایی که شما در اون مرحله اسمشون رو میشنوید که در اروپا شکل میگرفت، در کشورهای مختلف، جنبش مقاومت مثلا یوگسلاوی، جنبش مقاومت لهستان، جنبش مقاومت مناطق اشغالی خود شوروی در همین جایی که امروز بهش میگیم اوکراین، بلاروس و جای دیگه، جنبش مقاومت فرانسوی ها زمانی که آلمان اونجا رو اشغال کرده بود، جنبش مقاومت الجزایر وقتی فرانسه الجزایر رو اشغال کرده بود، جنبش مقاومت ویتنام وقتی آمریکا اونجا رو اشغال کرده بود. پس جنبش مقاومت کی شکل میگیره؟ زمانی که اشغال صورت میگیره و شما اونجا توان و ارتش کلاسیکی برای مواجهه ندارید. یعنی شما توی لبنان ارتش کلاسیکی ندارید. این ارتش کلاسیکی که میبینید این تقریبا 1/5 حزب الله لبنانه. ارتش لبنان به پشتوانی حزب الله لبنان رجز میخونه جلو اسرائیل و جای دیگه. فلسطین که اصلا ارتش نداره، یه گروه جوان دور هم جمع شدن جنبش مقاومت رو انداختن. پس هر کجا کلمه مقاومت در فارسی پایداری، جبهه پایداری، جنبش پایداری شنیده میشه، این جبهه پایداری که میگم نه این جبهه پایداری سیاسی همین که پارسال راه افتادم، جبهه پایداری اصطلاحی که زمانی که جمال عبدالناصر و حافظ اسد و اینها زنده بودن، اون موقع یه جبهه درست کرده بودن دور اسرائیل موسوم به جبهه پایداری. این کلمه اصلش مال اونجاست، با این مباحث اخیر خلط نشه. پس جبهه پایداری یا به طور مشخص جبهه مقاومت و جنبش مقاومت که شکل میگیره در مقابل یک اشغالیه یا در مقابل یک محاصره است، برای شکستن حلقه محاصره. ولی اون اشاره دوستان درسته، زمانی که دیگه ما توان و پتانسیل ارتش کلاسیک نداریم باید از این ظرفیت استفاده کنیم و جنبش مقاومت را بندازیم و دشمن رو خونسا کنیم. پس دلیل شکلگیری جنبش مقاومت دو مفهوم کلیدیه، محاصره و اشغال. هرگاه شما به محاصره در آمدید یا اشغال شدید، راه برون رفتتون اینه که برای اینکه اون استیلا، برتری، هژمونی، سیطره، سلطه و تسلط دشمن رو حذف کنید، دست بزنید به ایجاد جنبش مقاومت. حالا جنبش مقاومت از چه قاعده ای استفاده میکنه برای جنگیدن؟ جنگ نامنظم. منظور از جنگ نامنظم جنگ بی نظمی نیست، منظور جنگ کلاسیک در مقابل جنگ غیر کلاسیکه. جنگ کلاسیک یعنی چی؟ یعنی جنگی که قبلا امتحان شده، روش هایی که قبلا امتحان شده. اقدام نامنظم یا اقدام غیر کلاسیک به اقداماتی گفته میشه که تا به حال تجربه نشده روش و سازوکارش، آیین نامه مشخص نداره. به تعبیر چارلی بکفیس در کتاب نیروی دلتا، از قول یکی از افسران عملیات ویژه، بهترین سرباز جنگ نامنظم کسیه که قبلا بهترین سرباز جنگ منظم بوده باشه. یعنی معنیش این نیست که یک پدیده در واقع ضعیفی رو در نظر بگیره بگید خب حالا نامنظمه دیگه، هر کاری کردیم. نه، یک سرباز جنگ نامنظم کسیست که قبلا بهترین سرباز جنگ منظم. جنبش مقاومت را میندازید به روش جنگ چریکی و نامنظم، از این حیث که دشمن رو در محاصره و در اشغال سرزمین خودتون به سطوح بیارید، بیرونش کنید. نامتقارن که فرمودن، نامتقارن دکترین عملیاتیشه. حالا در بخش عمده از جنبش های مقاومت سه عنصر حیاتی یعنی دارو، غذا و مهمات رو از کجا تامین میکنن؟ یا نیروی خارجی به اینا میده یا از دشمن میگیرن. ادوار عملیات جنبش مقاومتی مثل جنبش مقاومت کوبا، جریان فیدل کاسترو و آقای چگوارا، ادوار عملیاتشون زمانی که غذاشون تموم میشه، دارو امکاناتشون تموم میشه و مهماتشون تموم میشه. پس در دوره‌های عملیات میکنند که برای اینکه محموله گیر بیارن به کاروانی حمله میکنن، به انبار غله و آذوقه‌های اینا هم حمله میکنن، دارو گیر میارن، مهمات گیر میارن و غذا تامین میکنن، تغذیه میشن. لوجستیک ندارن دیگه، واحد لوجستیک ندارن که از پشت جبهه براشون امکانات رو تهیه کنه و بیاره و کارخونه‌ای باشه که اسلحه براشون تامین کنه و این رویه های نامتقارن. شکل های مختلف هم داره. حالا القاعده از قاچاق مواد مخدر استفاده میکنه، از درآمد مواد مخدر استفاده میکنه به عنوان اسپانسر خودش. عمده سازمان های چریکی جهان پولشویی میکنن، یعنی منبع درآمدشون. سازمان های چریکی هم افتادن تو همین بازی بورس، بازی بانک. یعنی الان بخش عمده از سازمان های چریکی جهان یک شعبه دارن، شعبه‌ای که شعبه اقتصادیشون کارشون اینه که تو بانک‌ها با بهره‌های بالا و پایین پولسازی کنن و خودشون رو تامین کنن. در کشور کولومبیا بیش از 70 سازمان چریکی وجود داره که از راه گروگانگیری امرار معاش میکنن. یعنی مهندسای خارجی، تکنسین‌هایی که دولت میفرسته برای خدمات تو جاده میزنن، گروگان میگیرن. یه اوضاع عجیب و غریبی است اینجا. شکل‌های مختلف هست برای اون اقدام نامتقارن که یاد کردیم وجود داره. حالا نکتمون چیه؟ امروز ما در جمهوری اسلامی هم اشغال شدیم هم در محاصره ایم. under siege، تحت محاصره. نگیم تحریم یعنی محروم شدیم، تحریم اقتصادی یعنی ما محروم شدیم. نه، ما در محاصره ایم، به محاصره در آمدیم. از 1359 الان 32 ساله که ما محاصره ایم، حصر اقتصادی. همونطوری که آبادان محاصره بود و حکم امام این بود که محاصره آبادان، حصر آبادان شکسته شود، ما الان در محاصره اقتصادی هستیم. دوم این که ما اشغال شدیم. چهار نهاد اصلی لیبرالیسم، اقتصاد لیبرالی یعنی بانک، بورس، بیمه و اوراق قرضه، در کشور ما همه کارو دست گرفتن. هر بانکی دیدید، هر ساختمان بورسی دیدید، هر شرکت بیمه ای دیدید، یک پایگاه عملیاتی دشمن خدماتی ارائه میکنه. یک کشور اشغال شده هم تو این فیلمای اشغال شده جنگ‌های جهانی و موارد دیگه ببینید، به مردم خدمات میدن. پایگاه دشمن، پایگاه عملیاتی دشمن به مردم خدمات ارائه میکنه. اینجوری نیست که اونا فقط وقتی پاریس رو گرفتن آلمان‌ها دیگه هیچ کاری نکنن، مردم رو فقط از دم قتل عام کنن. اسرائیلی‌ها الان خدمات میدن به فلسطینی‌ها تو بعضی حوزه‌ها دیگه، حتی اسرائیلی‌ها که فلسطینی‌ها رو می‌کشن. اما ما توسط مبانی نظری اقتصاد غربی اشغال شدیم، توسط نهادهای اقتصاد غربی اشغال شدیم، توسط مدل اقتصاد مکتب اصالت پول اشغال شدیم. خب خوشبختانه نهادها و دستگاه‌های مختلفی در کشور متولی شدن، دارن کار مطالعاتی جدی میکنن. به حمدالله این اتفاق افتاد و نظام به صورت گسترده روی این قضیه داره کار میکنه که چطور باید این مواد رو جایگزین کنه. اما ما مثلا الان اشغال شدیم، نمیدونیم چجوری باید از دست این سیستم متجاوز اشغالگر نجات پیدا کنیم. پس هم در محاصره ایم، هم در اشغالیم. از یک در واقع جنس و لایه و تیپولوژی به خصوص اشغال شدیم و از یک سازوکار دیگه محاصره. در تجارت محاصره ایم، یعنی چه کالاهایی به ایران فروخته بشود، چه کالاهایی به ایران فروخته نشود. از نظر مراودات مالی با جهان محاصره ایم. بانک ها در بیرون به ما، با ما در واقع مبادلات ارزی و کارهای این چنینی ندارن، LC باز نمی کنن، خیلی اتفاقای دیگه میفته. اما در درون سیستم بانک فربهی رو اجازه دادن شکل بگیره توی ایران. حالا در یک چنین فضایی چه باید بکنیم؟ شما الان کشورتون با یک اشغال نظامی روبرو شده، با یک محاصره نظامی روبرو شده، شما درگیر میشید، جنبش مقاومت را میندازید، از هسته های کوچیک هم شروع میکنید، دشمن رو بیرون میکنید، دشمن رو اول به سطوح میارید، هر شب شبیخون میزنید، کمین، تاخت، دستبرد. سه نوع عملیاتیه که در جنگ چریکی، عملیات نامنظم و کارهایی که جنبش مقاومت میکنه صورت میدید. کمین میزنید، تاخت انجام میدید یا دستبرد. دستبرد منظور دزدی نیست، این میگن که دستبرد زده شد به تلافروشی، منظور دستبرد نظامی اینجوری نیست. کاری که آمریکایی‌ها اومدن توی تبس که گروگاناشون رو اینجا آزاد کنن، جاسوسانی که در قضایای لانه جاسوسی دستگیر شده بودن رو آزاد کنن ببرن، این بهش میگن یک عملیات دستبرد. پس شروع میکنید سه دسته عملیات رو انجام میدید، تاخت، کمین، دستبرد، برای اینکه دشمن رو به سطوح بیارید، عاجزش کنید، آرامش رو ازش بگیرید و سیادتش رو به هم بزنید. شما در یک جنگ چریکی دریایی چیکار میکنید؟ در جنگ کلاسیک دریایی سیادت دریایی برقرار میشه، برتری دریایی. شما در جنگ چریکی که در جنگ دریایی که نمیرید دریا رو بگیرید، زمین رو میگیرن، دریا و هوا رو اصطلاحاً سیادت دریایی و سیادت هوایی برقرار میکنن. کار شما در نیروی دریایی وقتی جنگ چریکی دریایی میکنید اینه که سیادت دریایی رو به هم بزنید، یعنی برتری دریایی دشمنی رو که آمده اشغال کرده آبهای نزدیک شما رو به هم بزنید. دریا دست هیچ کس نباشه، هوا رو، برتریش رو به هم بزنید، دست هیچ کس نباشه. یعنی اگر او آمد هواپیمای RQ فرستاد رو آسمان شما و ماهواره هاش هم از بالا جاسوسی میکنن، شما بر فراز خاک رژیم صهیونیستی هواپیمای پهپاد فرستاده باشید. حالا اون هواپیمای RQش میاد اینجا، شما انکسار امواج صورت میدید، میگیرید میشونیدش، شما هواپیماتون میره اونجا، اون مجبور میشه با هواپیمای مثلا فرض کنید F-15 یا F-16 مثلا با موشک بزنش. پس برتری هوایی رو، سیادت هوایی رو به هم میزنید. این جنگ چریکی رو درگیر میشه در هوا، جنگ چریکی در دریا با شبکه گسترده از قایق‌های توپدار تندرو برتری دریایی رو به هم میزنید. البته قایق که ناو هواپیمابر نیست که یه پایگاه باشه، یک کروزر یا دیسترویر یا یک شناور تثبیت شده نیست که بتونه برتری دریایی به وجود بیاره. قایق توپدار میتونه برتری دریایی رو به هم بزنه. همطوری که حتما در مورد خاطرات دفاع مقدس در مورد اون ماها و سال اول دفاع مقدس شنیدید، در ستاد جنگ‌های نامنظم چمران یا در حوزه‌هایی که مجموعه دیگه درگیر بودن، اینا کارشون بوده که هر شب می‌رفتن یه تکی می‌کردن، یه شبیخونی می‌زدن، دشمن رو عاجز می‌کردن، به سطوح می‌آوردن، نظمش رو به هم می‌زدن. پس شما در یک شرایط ویژه وقتی محاصره میشید یا اشغال میشید، دست به عملیات چریکی باید بزنید. چه چیزی باید به وجود بیاد؟ جنبش مقاومت. مقاومت کنید، پایداری کنید نسبت به پیشروی دشمن برای شکستن حلقه محاصره و برای بیرون راندن اشغالگر. اشغالگر وقتی اومده اشغال کرده نباید آرامش داشته باشه. باید موی دماغش شد. اصطلاحا به سطوحش آورد. در کتاب جنگ جهانی چهارم دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات و امنیت خارجی فرانسه وقتی که میاد توی افغانستان، خب اون میاد توی پاکستان، اون موقع که شوروی افغانستان رو اشغال کرده بود، همون اوایل انقلاب ایران بود، ریگان وقتی میشه رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس سرویس اطلاعاتی تک تک کشورهای غربی رو صدا میکنه، ازشون بپرسه خب چه خبر، اوضاع چیه، یه تحلیل به ما بدید، چیکار باید بکنیم توی جهان. به آقای رونالد ریگان میگن که، خودش تو خاطراتش میگه، میگه رفتم پیشش، بعد بهش گفتم که باید این کارو بکنی، بایستی که شما مراقب افغانستان باشی، این کارو بکنی، شوروی اونجاست. و ریگان که تازه شده بود رئیس جمهور آمریکا، هنوز کارو دست نگرفته بود، به رئیس سرویس اطلاعات کشور دیگه ای، یعنی کشور فرانسه، حکم میده، میگه تو مسئول، تو برو خودت اونجا رو مدیریت کن. خوب به این بخش خاطرات آقای دومارانش نگاه کنید، این کتاب رو بخونید حتما، جنگ جهانی چهارم، انتشارات روزنامه اطلاعاتی رو منتشر کرده، تقریبا 20 سال پیش. میگه که ریگان گفتش که برو اونجا رو دست بگیر و مأموریت کار انجام بده، انگار رئیس جمهور کشور دیگه به وزیر اطلاعات کشور دیگه بگه که من به تو مأموریت میدم برو این کار رو بکن. خودش تو خاطراتش میگه که وقتی رفت اونجا، به کشور، به سران کشور پاکستان میگه چشماتونو ببندید، پولو بگیرید، چشماتونو ببندید، کار نداشته باشید ما چه کار میکنیم. نتیجهش اینه که طالبانو به وجود میارن. استراتژیش چی بوده این آقای دومارانش؟ استراتژیش این بوده که خرس، شوروی رو تشبیه میکردن به خرس، نماد شوروی خرس بود. خرس وقتی میره کندوی زنبور عسلو به هم بزنه، از یک عضو بدنش نگرانه که زنبورها نیشش بزنن. اون هم نوک بینیشه، چون فقط نوک بینیش مو نداره و لذا وقتی میخواد کندوی زنبور عسل رو به هم بزنه، دستش میذاره روی بینیش، بعد کندو رو به هم میزنه و عسل رو برمیداره. نیش زنبور دیگه به بقیه بدنش مؤثر نیست. اسم استراتژیشون رو میذاره دکترین ماسکیتو. ماسکیتو همین پشه های ریز هست که روزا معلوم نیست کجا میرن، شبا پیداشون میشه و عاجز میکنن همه. مبتنی بر دکترین ماسکیتو که تعریف میکنن فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها، میگن باید یک جنبش مقاومتی رو اندازی کرد که این پشه انقدر بینی خرس ابرقدرت شرق یعنی شوروی رو نیش بزنه که این عاجز بشه. این همون دکترین نامتقارنی بود که تهیه کردن برای شوروی افغانستان اشغال شده توسط شوروی، و جوری شوروی رو عاجز کردن که شوروی اونجا به شدت صدمه خورد. بیش از 260 یا 270 فروند هواپیما فقط از شوروی اونجا زدن با موشک‌های استینگر، موشک‌های شانه پرتاب کوچیک استینگر که به نیروهای افغانی داده شد. یعنی جنبش مقاومتی که از بیرون طراحی شد بومی نبود، یعنی جنبش طالبان که از دلش القاعده در اومد، این جنبش بومی نبود. به نسبت جنبش اصیلی که گروه های مختلف رو انداختن از اون افراد شاخصی مثل احمد شاه مسعود یا دوستان دیگه شون، آنچه که شما ملاحظه فرمودید یک جریان ناخالصی به نام جریان طالبان یا جریان القاعده به وجود اومد که این با پولهای نفتی عربستان، حمایت و تحریزی فرانسه و آمریکا شکل گرفت و امروز هم ازش استفاده میکنن. شبیه کاری که در ایران توسط سازمان مجاهدین خلق شروع شد، یک کسی به نام ثابتی در ساواک، سازمان اطلاعات امنیت شاه ساواک مدیریت شد سازمان منافقین، مصادره شد. صورت ظاهرشون بود که روبروی شاهه ولی برای مقاصد شاه کار میکرد، برای انحراف جنبش های مقاومت چپ و راست و مذهبی و غیره، بچه های مذهبی یا بچه های چپ رو جذب میکرد، ضایع میکرد، میسوزون. خود رجوی توی اسنادی که بعد از انقلاب کشف شد، وقت برای اینکه از اعدام نجات پیدا کنه، تقریبا عمده کادر اصلی سازمان مجاهدین خلق رو لو میده و در واقع به عنوان عامل ساواک کار شروع میشه و بالاخره بعد از انقلاب هم که خب جنایتاش رو دیگه میدونید. امروز هم یک بار در اختیار صدام، یک بار در اختیار آمریکا، یک بار در اختیار اروپا، یک بار در اختیار اسرائیل، برای همه کار میکنه. القاعده هم همینه. ببینید شما، القاعده الان ادعا اینه که توی افغانستان روبروی آمریکا میجنگه، همزمان از آمریکا پول میگیره، توی سوریه روبروی نیروهای بشار اسد میجنگه. مصادره میکنه. کار CIA اینه که به یه شکل حرفه‌ای اینجوری میتونه از اینها بهره بگیره. حالا نکته کلیدی در ساختار جنبش های مقاومت اینه که در افغانستان اینا آمدن از قاعده دکترین ماسکیتو استفاده کردن، پشه ای رو به نام طالبان انداختن به جون شوروی که بینیش رو انقدر نیش بزنه تا این زله بشه و کار رو کنار بگذاره، که البته کار دست احمد شاه مسعود و نیروهای اصیلی بودن که صادقانه می جنگیدن به نام مجاهدین. بین طالبان با مجاهدین فرق وجود داره. اونا میگفتن مجاهدین افغان، این جریان موسوم بودن به طالبان. طالبان با مجاهدین افغان دو گروهن. اینا نباید خلط بشه. طالبان گروهی هستن که با پول امارات و قطر و به خصوص عربستان با تفکر وهابی شکل گرفت، ظاهرا روبروی غرب ولی باطنا به عنوان ابزار دست اونها برای تخریب چهره اسلام. ولی مجاهدین افغان خوب عمل میکردن با یک سازوکار مطلوب و مناسبی که خب بالاخره برای اینکه بتونن اونجا سیطره داشته باشن باید حتما شهید میکردن بزرگ اینا رو. هرچند بماند که بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکا یا بعد از 11 سپتامبر خیلی از مجاهدین افغانی مسیرشون منحرف شد، تعدادی از آدمای خالصشون شهید شدن، یه تعدادشون از همون تیم آقای احمد شاه مسعود منحرف شدن، لیبرال شدن و دی از کوه و بیابون و جنگ چریکی که فاصله گرفتن آمدن کت شلوار پوشیدن، دیپلمات شدن، کراوات زدن. میبینید بعضیاشون رو، عبدالله عبدالله یا چهرهای دیگه شون، مجلس دست گرفتن، وزارتخونه دست گرفتن، آرام آرام راحتی زندگی خرابشون کرد. اگر فیلم زاپاتا رو دیده باشید، امیلیانو زاپاتا در کشور مکزیک دهقانان رو، جنبش مقاومتشون رو علیه فئودال‌ها و خوانین و زورگویان اون موقع سازماندهی کرد. رفتن که بگن آقا این چه وضعیس برخورد میکنید با ما. بعد که اون داد زد سرشون رو تشر زد، بعد این وایساد، از بقیه جوانتر بود، گذاشت تا بزرگتر رو حرف بزنن. بعد اعتراض کرد، اون بهش گفت اسم تو چیه؟ گفت زاپاتا، امیلیانو زاپاتا. اون روی اسمش خطی کشید، یعنی این یکی زبونش زیادی درازه، که خب این بعدن درگیر شدن، این جنبش چریکی رو انداخت و کاسه کوزه اونا رو به هم ریخت و اونجا رو فتح کرد. خودش آرام آرام چرب و شیرین زندگی تقریبا دیگه زیر پوستش نشسته بود و کاملا کام شیرین بود. یه روز همین اعتراض کردن مردم، دهقانا اعتراض کردن، اومدن پیشش که آقا این نیروهایی که گذاشتید دارن اینجوری پوست کله مردمو میکنن. یکی تند باش صحبت کرد، بهش گفتش که تو اسم چیه؟ بعد یه دفعه اومد رو اسم اون آدمی که دفترش لیستو داده بود که اینا اومدن دیدن تو، اومد رو اسم اون خط بکشه. یه دفعه یادش اومد که خودش هم یه روزی یه همچین کاری کرده، که بعد رفت اونو در افتاد. بالاخره آدمی که تو بیابون و کوه و محرومیت و سختی جنگ چریکی میکرده، حالا شرایط زیست شهری به وجود میاد، از دست میره. این وضعیتی است که خب امروز توی افغانستان مشاهده میشه. همه جای دنیا اینجوری بوده. جنبش چریکی که در کشور خودمون داشتیم، از شمال میرزا کوچک خان تا جنوب رئیس علی دلواری، جنبش چریکی که در فلسطین و لبنان در طول این 70-80 سال شکل گرفتن، جنبش چریکی که در طول این سالها علیه صدام به وجود اومدن، جنبش های کرد که الان بعضیشون حضور دارن، حزب دموکرات و حزب آقای بارزانی در اربیل و حزب رئیس جمهور عراق آقای طالبانی، اتحادیه میهنی کردستان، جنبش مقاومت شیعیان که دوتا جنبش اصلی بود، حزب دعوه، همین آقای جعفری اینا در عراق و همین نیروی مالکی و غیره، و جریان در واقع مجلس اعلا که آقای مرحوم آقای حکیم اینا بودن، تا برید همینطوری در کشور ترکیه، بخشایی که پککه اونجا هست، مجموعه دیگه و سایر کشورها، جنبش های مقاومت بالاخره مقابله با اشغالگری، مقابله با محاصره دشمن، جدایی طلبی و مواردی از این دست شکل میگیرن. یک سیطره و استیلا و هژمونی وجود داره، میخوان اینو به هم بزنن. یا از بیرون سازماندهی میشن و تحریک میشن شکل میگیرن، یا از درون و خودجوش، یا هدفشون مشخصه یا هدفشون گم شده و آلت دستن. ما هم امروز دو اشغال رو باید بپذیریم که وجود داره. یکی اشغال فرهنگی، علمی، فکری، یکی اشغال به طور مشخص اقتصادی. ما اشغال نظامی یا اشغال سیاسی نیستیم. از معدود کشورهایی هستیم در روی کره زمین که اشغال نظامی ما تقریبا الان برای دشمنان جدی ما غیر ممکنه. به دلیل اینکه ساختار نظامی ما این اجازه رو نمیده و ساختار سیاسی ما چنین اجازه نمیده. ما اشغال سیاسی هم نیستیم، چون تقریبا در جهان دوست و دشمن اعتراف میکنن که ما از نظر استقلال سیاسی در دنیا بی نظیریم. ما تنها کشوری هستیم که رهبرانمون تصمیمها رو خودشون میگیرند، با هیچ کس هماهنگ نمیکنن، از بیرون مرزها، از سفارتخونه کشورهای مختلف کسی بهشون دستور نمیده. پس ما اشغال نظامی یا اشغال سیاسی نیستیم، اما ما اشغال علمی و فرهنگی هستیم. علوم ترجمه‌ای که اینجا تدریس میشه و سیطره و هژمونی که این علوم داره، کسی جرئت نمی‌کنه این سیطره رو به چالش بکشه، صدای خیلی ها در میاد، این حکایت از این میکنه که ما درگیر اشغالیم. جنبش مقاومت، جنبش چریکی و جنبش مقاومت علمی برای بیرون کردن این اشغالگران، به هم زدن هژمونی و سیطره اونها و شکستن این محاصره فکری و علمی ضرورت داره. شما برای اینکه بتوانید کار رسانه‌ای مناسبی انجام بدید، باید بیرون روزنامه‌های رسمی کشور، بیرون سازمان صدا و سیما کار کنید. نظام فکری کشور در دانشگاه‌ها اشغال شده است. اونجا شما نمیتونید سر کلاس‌ها در رشته روانشناسی فروید رو نقد کنید. شما نمیتونید در حوزه زیست شناسی داروین رو نقد کنید. شما نمیتونید در حوزه کوانتوم و همچنین نسبیت اینشتین رو به چالش بکشید. امکان نداره. شما نمیتونید رشته‌های مختلف و سازوکارهای مختلف مربوطه رو به چالش بکشید. اساساً اینکه شما اسم رشته‌ها رو مورد نقد قرار بدید، مواجهه با شما، مواجهه علمی دیگه از اونجا به بعد نخواهد بود و درگیری ها شروع میشه. خب معنای این مبحث چیه؟ اینه که شما برای کار فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و مواردی از این دست و علمی باید بیرون نهادهای رسمی عمل کنه، چون نهادهای شما اشغال شده. یعنی انتظار تحول علمی از دانشگاه نباید داشته باشید، انتظار تحول علمی از رسانه نباید داشته باشید، حتی از حوزه علمیه. شما نقدی که رهبران نظام به خصوص رهبر معظم انقلاب به قضیه مسئله تحول در حوزه علمیه دارن و نکاتی که فرمودن رو نگاه کنید، بعد متوجه میشید میزان همراهی حوزه با آرمان‌های انقلاب چقدره، یا چقدر خواسته های امام جامعه رو محقق کرده، چقدر نیازها رو پاسخ داده. کجا رو شما پیدا میکنید که نیاز جامعه و حکومت رو بهش بدید زود جواب بده به شما بگه این کارو بکنید؟ کدوم دانشگاهی رو میشناسید؟ کدوم مرکز مطالعاتی رو؟ کدوم حوزه علمی رو؟ رسانه ها هم همینطوره. ما الان در شرایطی هستیم که در حوزه فرهنگ، علم، رسانه و مواردی از این دست از بیرون سیستم عمل میشه. شما در دانشگاه‌های رسمی و حوزه‌های علمی رسمی و نهادهای رسمی علمی کشور کلاس‌های اینجوری که الان شما هم اینجا جمع میشید نمی‌بینید، نداریم. یعنی اقدام غیر رسمی از بیرون، یعنی ما از بیرون مجبوریم تک کنیم به سیستم علمی، از درون متلاشیش کنیم و باهاش کار کنیم. عنایت دارید؟ یعنی باید از بیرون بری توی دانشگاه سخنرانی کنی، از بیرون باید بری پایان‌نامه برای دانشگاه تعریف کنی، از بیرون باید علم تعریف کنی، بفرستی برای توی دانشگاه، تو دانشگاه تدریس بشه. از بیرون باید با رسانه کار کنید. این در واقع جنگ چریکی علمی، فکری، فرهنگی و رسانه است. شما قرار نیست یه جا ساکن بشید. قرار کل این جبهه رو درگیر بشید و به سطوح بیارید. همون پشه دکترین ماسکیتو به سطوح بیارید، سیستم رو وادار به عقب نشینی، به هم بزنید سیادتشو، از نظر سیادت علمی، سیادت رسانه‌ای، سیادت هنری و غیره، و وادارش کنید که روشش رو تغییر بده. همین روش رو بیاین بریم توی اقتصاد. ما یکی از جاهایی که عمیقاً اشغال شدیم و به محاصره در آمدیم مجموعه و مقوله اقتصاد. پس متوجه شدیم که جنبش مقاومت و سازوکارهای مربوطش تیه چه شرایطه، تیه چه فرایندی، با چه ضرورتی باید شکل بگیره. ضرورت شکل گیری جنبش مقاومت مشخص شد. الان برای ما یک نکته محرزه که ما در حوزه فرهنگ، علم، هنر و همچنین در حوزه اقتصاد اشغال شدیم، در حوزه تجارت محاصره، ما به محاصره در آمدیم. امروز میخوایم بنشینیم طراحی کنیم که چطوری باید این اقتصاد رو، اشغال اقتصادی رو کنار بزنیم، محاصره تجاری و اقتصادی رو خونسا کنیم و مردم رو درگیر یک جنبش مقاومت اقتصادی کنیم. میگیم جنبش مقاومت اسلامی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله در لبنان. جنبش های مقاومت با ابعاد و ارکان و سازوکارهایی که دارند جهتگیری دارند، کار نظامی میکنن، فعالیت سیاسی اقتصادیشون و فرهنگیشون پشتوانه اونه. ما امروز خط مقدممون مقاومت فرهنگی، علمی، هنری است. سایر ارکان میان کمک، یعنی نظامی ها میان کمک، سایر حوزه‌ها میان، سیاسی ها میان کمک. از یک جبهه دیگه‌ای خبر داریم که خبر میاریم که اونجا مقاومت اقتصادی باید صورت بگیره. حالا فرهنگی ها و علمی ها و سیاسی ها و نظامی ها باید بیان کمک. کشور نیاز به دوتا جنبش مقاومت علمی، فرهنگی، هنری از یک سو و اقتصادی از سوی دیگه داره. بنمایه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب گفت یعنی همین حرف، یعنی اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مقاومت منظوری، یعنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت کشاورزی و نهادهای رسمی شما نمیتوانید اقتصاد مقاومتی پیاده کنید. یعنی نهادهایی که وظیفه‌شون صرفاً این موارد نیست، مجبورن بیان از بیرون و کار رو تعدیل کنن. ما در علم، فرهنگ، هنر، رسانه اشغال شدیم. باید عملیات کنیم و دشمن رو پس بزنیم. همین وضعیت کجا وجود داره؟ در اقتصاد. حالا بگید آقا اقتصاد، خب یه شورای اقتصادی تشکیل میدیم، مگه ما شورای انقلاب فرهنگی نداریم؟ مگه ما شورای هنر نداریم؟ شورای فرهنگ عمومی نداریم؟ شورای عالی سینما نداریم؟ خب چرا باز نهادهای بیرون از این 7-8 تا وزارت خونه باید بیان این کار رو انجام بدن؟ چون که نهاد رسمی به اشغال در آمده، باید نهاد غیر رسمی بیاد سیستم رو نجات بده، دست و پای اینا رو آزاد کنه از بند. این قاعده است. اقتصاد هم دچار مشکله و دچار فلج سیستمی، هم از نظر سیستمی فلج، هم از نظر فکری فلج شده، نمیتواند. یعنی ببینید این دانشگاه نمیتواند با علم اقتصادی که درش تولید میشه کشور رو نجات بده، این وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و غیرزالک هم نمیتوانند اقتصاد کشور رو نجات بدن. رک. وقتی حرف رهبر جامعه میشه اقتصاد مقاومت، یعنی یک جنبش مقاومت باید را بیفته پس بزنه دشمن. اقتصاد مقاومتی یعنی این. پس ببینید منظور از اقتصاد مقاومت و مقاومت اقتصادی یعنی این که ما دچار اشغال اقتصادی هستیم، دچار محاصره اقتصادی هستیم. میخوام این محاصره رو بزنیم، رخنه درش ایجاد کنیم و مایلیم که در واقع به یک شکل مناسب و منطقی و معقولی رو پا خودمون بایستیم، پایداری صورت بدیم و اشغال رو بزداییم. حالا شما بلافاصله میرید به نهادی متوسل میشید که شما رو نجات بده، که این نهاد خودش در اختیار روش‌های دشمنه، در همون نامتقارن. اون نامتقارن منفی میکنه، یعنی بانک مرکزی در زمین ما با روش دشمن داره عمل میکنه، وزارت اقتصاد در روش زمین خودمون با قواعد دشمن داره عمل میکنه. بارها هر دو رهبر کشور، هم امام راحل هم مقام معظم رهبری، گفتن لیبرالیسم منفی است. لیبرالیسم اگر آمد به عنوان یک ایدئولوژی، هیچی از اسلام و جمهوری اسلامی نمیماند. پذیرش لیبرالیسم مساوی است با نفی جمهوری اسلامی. قابل جمع هم نیستن با هم که بگید یک کار التقاطی میشه کرد، این طور میشه با هم جمع کرد. ولی شما ببینید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکنن. خب شما نمیتونید به کسی که جوهره عملش اینه که در زمین خودتون داره با روش دشمن عمل میکنه تندر بدید به سازوکارش. مگه میشه؟ ما چه باید بکنید؟ اینا کودتا دارن میکنن، اصلا کودتای اقتصادی. ما دارید کودتای اقتصادی میکنید. اینجا جنبش مقاومت نیازه و مردم، توده مردم باید از فضای غیر رسمی بیان یک اقتصاد مقاومت در مقابل این اشغالگری و محاصره رو سامان بدن. این معنیش اقتصاد ریاضتی نیست. اصلا اقتصاد ریاضتی که اینا اشتباه گرفته بودن اقتصاد ریاضتی رو به جای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی همین است که الان در اتحادیه اروپا داره پیاده میشه، همینی که هر چند وقت یه بار جمع میشن سران اتحادیه اروپا و وزرای اقتصادیشون در موردش بحث میکنن. طرحی که برای کشور اسپانیا، پرتغال، به خصوص یونان تهیه شد و خانم مرکل پشتش ایستاد، طرح اقتصاد ریاضتیه. اقتصاد مقاومت اصلا یک معنی دیگه داره، یه سازوکار دیگه داره. پس رسیدیم به اینجا که ما محاصره شدیم، اشغال شدیم. لیبرالیسم اقتصادی کشور ما رو اشغال کرده، از بیرون هم با محاصره در اومدیم. الان باید جنبش مقاومت اقتصادی رو به مرور شکل بدیم. یک جنبش مقاومت چطور پدید میاد؟ باید اولا دشمنه اشغالگر و محاصره کننده تابلودار مشخصی وجود داشته باشه. یعنی اول باید مشخص کرد. اگر مردم حس نکنن که اشغال شده سرزمینشون، مثل هندیا که ده ها سال اشغال بودن، حس اشغال بهشون دست نمیداد. ولی فلسطینی ها یه سریشون با اشغال کنار اومدن، یه سریشون همچنان راضی نیستن اشغال تثبیت بشه. الان 60 ساله 70 ساله که دارن می جنگن. پس باید دشمن اشغالگر و محاصره کننده مشخصی وجود داشته باشه. ما در مرحله الفیم. یعنی چی در مرحله همین الف؟ یعنی بند یک، یعنی تازه داریم به مردم نشون میدیم مردم کشور اشغال شده، مردم کشور در اشغال اقتصاد لیبرالیه. اقتصاد لیبرالی مشخصه و ممیزش رباست. مردم حواستون باشه به محاصره در آمدیم، برای حل مشکلاتتون پناه نبرید به این بانک مرکزی. این از مواردی مثل آنچه که افتضاح 3-4 هزار میلیاردی بود و 52 نفر در اون قضیه درگیر بودن و گرفتنشون، و از نفر دوم بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شد، تا رئیس بانک ملی کشور که گذاشت فرار کرد، تا بدنه‌ای که آلوده بودن، خدا میدونه چند مورد از این موارد در درون این سیستم اتفاق افتاده و الان کسی کشفش نکرده و وجود داره، چون ذاتی این سیستمی همچین وضعیت افتضاح و نامیمونی است. مردم بنیان بورس بر قماره، بیمه و موارد دیگه هم از این دست. ما خودمونو به قل و زنجیر نهادهای اقتصاد لیبرالی درآوردیم. همه فکر میکنن اشغال و آنچه که شکل گرفته چاره ای نیست، باید پذیرفتش، در صورتی که ما یه چند نفر آدم بیدار میخوایم سرشون رو بلند کنن، آرام بلند شن و شروع کنن شبیخون زدن و از نظر فکری و از نظر اعتقادی این سیستم رو به چالش بکشن، جنبش مقاومت رو فعال کنن. ما تو مرحله اولی، یعنی تازه باید دشمن اشغالگر و محاصره کننده مشخص رو به مردم نشون بدیم. در مقابل اقتصاد مقاومت یه اقتصادی داریم به نام اقتصاد تسلیم. اقتصاد مقاومتی اقتصاد تسلیم روبروشه. به شما میگن که میدونید یه مشکل داریم، مردم دچار مشکلات اقتصادی هستن، بپذیرید بریم با طرف محاصره کننده کنار بیایم، با آمریکا رابطه برقرار کنیم، مشکل اقتصادی حل بشه. یعنی وقتی که به ما مدام میگن که بریم با طرف، یعنی حل مشکل مردم در رفع تحریم و محاصره اقتصادیه، برای حل این هم باید بریم تن در بدیم به خواسته های دشمن اشغالگر. یعنی برای حل مشکل خودمون که دشمن اشغالگر به وجود آورده، بریم به خود دشمن اشغالگر مراجعه کنیم. اینا اون نکات کلیدی است، متوجه شدید؟ وقتی مدام ما میگیم که آقا رابطه مشکلی رو حل نمیکنه، او اشغال کرده، او محاصره کرده، او داره زور میگه، افرادی که قائل به تسلیم کشور هستن میگن آقا اصلا انرژی اتمی میخوایم چیکار کنیم، بذارید انرژی اتمی رو کنار، و هزار یک مسئله دیگر رو مطرح میکنن در کشور. در موقعی که دولت دستشون بود، مجلس دستشون بود، مطرح میکردن، جریان روشنفکریشون مطرح میکردن، رسانه‌هاشون مطرح میکردن، حالا که عناصر فکری و رسانه‌ایشون فرار کردن، در رسانه‌های همون دشمن کروات زدن، گردنشون و روسریاشون رو برداشتن، همونجا رسماً این حرفا رو میزنن، باقی مونده‌هاشون داخل کشور هنوز همون آیه‌های یأس رو میخونن. اینا متخصصین اقتصاد تسلیم. اینا میگن آقا همین دشمن در واقع اشغالگر هست، برای حل مشکلات بریم به همینا مراجعه کنیم. بعضی فیلم‌های سینمایی جنبش مقاومت کشورهای مختلف رو می‌بینید، ببینید یه سری از مردم همون جامعه وضع زندگیشون هم خوبه، رفت و آمد خوبی هم با اشغالگران دارن، مدام وظیفه‌شون اینه که پایه‌های مقاومت مردم رو سست کنن. هی بیان به مردم میگن مردم نمیشه، امکان نداره، رها کنید، آیه یأس می‌خونن، میگن هزینه داره. همیشه تو تمام فیلم‌های جنبش‌های مقاومت شما اینا رو می‌بینید، این اصلا شاه بیت ثابت. بند دوم، بعد از اینکه مشخص شد دشمن اشغالگر و محاصره کننده مشخصی وجود داره، بعد بگید که تا کجا گرفته و اینها، اینه که اراده مقاومت به وجود بیاد، اراده‌ای که قائل به تسلیم نباشه، یه اراده وجود داشته باشه که مردم اشغال شدید، محاصره شدید، راه نجاتتون در اینه که دشمن اشغالگر رو بریزید بیرون. این بخش دوم. بخش سوم اینه که جنبش باید رهبری داشته باشه، رهبری کاریزما، کاریزماتیک، حرف شنیده بشه، کار شکل بگیره. بند چهارم اینه که حالا مردمی باشن که اون حرفا رو بشنون، برخیزن، به جنبش بپیوندن و حرکت کنن. بند پنجم اینه که باید سازماندهی مطلوب و مناسبی برای جنبش شکل بگیره، جنبش کاملا از یک ریخت و تیپولوژی مطلوبی برخوردار باشه. بند ششم اینه که حالا باید آموزش مطلوبی برای اعضای جنبش در نظر گرفت و اینها رو بعد از سازماندهی به صورت حرفه‌ای آموزش داد و آماده کرد. بند بعدی اینه که باید عملیات براشون طراحی کرد و با عملیاتی که طراحی میشه دست به عملیات بزنن علیه دشمن اشغالگر. حمله کنن به دشمن، حلقه محاصرش رو بشکنن، اشغالگر رو بیرون کنن با تک‌های سازمان یافته. خب منتظر پاتک دشمن هم باید باشند. ما در کدوم مرحله ایم؟ در مرحله یکم. یعنی در مرحله هستیم که تازه باید دشمن اشغالگر رو معرفی کنیم، یعنی مردم رو بیدار کنیم. مردم اشغال شدید، ساختمونی که نزدیک خونتون هست اسمش بانکه و تلویزیون رسمی حکومت هر شب تبلیغ میکنه، این ساختمون نهادیست از پایگاه های عملیاتی دشمن شما، سازمان یافته، این پایگاه عملیاتی جنگ با خداست، نه با شما که با خدا و با اعتقادات شما داره می جنگه، ربا رو داره سازمان یافته جلو میبره. سندش این که در بین اونایی که اهل علم فقه هستن و متخصصن و همه کارشناسان و عناصر مربوطه و خود عناصر غربی که در این زمینه عالمن، میگن که این اقتصاد ربویه. خب یعنی جنگ با خداست دیگه. تازه تو مرحله نشون دادن دشمن به مردمیم، مردم این دشمن تابلودار، این ببینید نماد اشغال کرده، تا اینجا رو گرفته، یه سری از شما رو به عنوان کارمند استخدام کرده، بعد به شما هم گفته نیازهاتون رو به اینجا ارجاع بدید، هر شب هم به شما میگه مردم نیازاتون رو به ما ارجاع بدید، ما نیازاتون رو پاسخ میدیم. مردم شما نیازاتون رو بیارید پیش ما، دست میزنید به اون کاناپه، میشه به اون صندلیه، میشه کاناپه بزرگ، دست میزنید به پراید و رنوتون، تبدیل میشه به یک سانتافه، یک لکسوس، دست میزنید به اون خونه خرابه، تبدیل میشه به یک ویلا در 6 ثانیه. بیایید پولتون رو بذارید تو بانک ما، ما این خدمات رو بهتون میدیم. پس ما از 6-7 مرحله در جنبش مقاومت، در اقتصاد مقاومتی، فعلا تو مرحله اولی، یعنی معرفی کردن دشمن، نشون دادن این که مردم، این بورس قمار است، این بانک اساسش بر رباست، بیمه در صورتی که اقتصاد سالمی وجود داشته باشه نیاز نیست بهش اصلا، اوراق قرضه ضروری نیست. این چهار روش در غرب جواب نداده. مردم اساس آنچه که این چهار تا رو رقم میزنه، یعنی اقتصاد پول مبنا، خطرناکه. الان تو مرحله اولیم، یعنی الان مدام در فضای رسانه‌ای، در فضای دانشگاهی، در فضای عمومی مدام باید این رو انقدر بگیم، تکرار کنیم، تکرار کنیم، تکرار کنیم، تا در مردم این باور به وجود بیاد. این مراحل شکل گیری یک جنبش مقاومت، مراحلش، یعنی ما هر هفته در دانشگاه‌های مختلف، مساجد، مدارس، رسانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف مدام باید بریم هی این رو تکرار کنیم تا این تبدیل به یک جنبش حرفه‌ای بشه. البته ما درگیر جنبش‌های مرکبیم دیگه، در واقع همزمان ما در جنبش هنری، جنبش رسانه‌ای، جنبش علمی در علوم مختلف، جنبش اجتماعی، جنبش اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد درگیریم و گروه‌های چریکی متعددی در واقع طراحی می‌کنیم. سیستم هم که ستادش ایجاد میشه بهش میگن گمجن، گروه به اصطلاح مختلط جنگ‌های نامنظم. اون گمجن‌های مختلف رو که شکل میدیم و ساماندهی می‌کنیم، مدام جلو می‌بریم، برای اینه که به شکل از طریق نهادهای غیر رسمی میشه الان این تحول رو به وجود آورد، چون نهادهای رسمی عملا به اشغال در آمدن و امکان این رو ندارن و باید آنچه که رهبر انقلاب خواسته با این سازوکارهای بیرونی و پیرامونی صورت بگیره. پس با زیر و بم مقوله، ضرورت مقوله‌ای به نام جنبش مقاومت در حوزه اقتصاد آشنا شدید. رک هر کس بخواد در آینده فکری کشور حرفی برای گفتن داشته باشه باید اهل جنبش مقاومت باشه. آکادمیسیانی که میشود یه فوق دکترایی گرفت و توی رشته یه آب باریکه باشه 3-4 میلیون تومانی حقوقی بدن و برید مثلا صبح سر کلاس کیفتون رو برید اونجا باز کنید، یه حضور غیابی کنید، 30-40 دانشجو درستون رو بگید برید خونتون، ترم بعدم اگه دانشجوتون مشروط شد و رد شد دوباره برگشت میبینه شما دوباره از همون صفحه 800 به اصطلاح صفحه 82 تا مثلا 90 اون روز 8 صفحه بهشون درس میدید و 4 تا سوال طرح میکنید میرید خونتون، خیالتون راحته که استادی تو بقیه هم که دانشجوان. اما هر ملتی همیشه اون 5 نفر 100 نفر 200 نفر 300 نفرش که جنبش مقاومت هستن. عناصر جنبش مقاومت چریکی نظامی ما میشه که مصطفی چمران، عناصر جنبش مقاومت شریک فرهنگی ما میشه که آوینی، یک چهره های این چنینی. در جنبش مقاومت اقتصادی هنوز اون چمرانه و اون آوینیه متولد نشده، یعنی هنوز چمران حوزه اقتصاد و آوینی حوزه اقتصاد شکل نگرفته. اینی که گفتم تو مرحله اولیم، یعنی هنوز کسی نمیدونه اشغال شدیم، دشمن اینقدر قشنگ کار کرده، یعنی ما لیبرالیسم سیاسی رو زدیم، لیبرالیسم فرهنگی رو هم باش در افتادیم، لیبرالیسم اقتصادی هنوز کد مشخص نداره. پس از لحظه‌ای که دشمن مشخص رو نشون بدیم که این عراق آمده خرمشهر رو اشغال کرده، آبادان رو محاصره کرده، یه اراده مقاومت به وجود بیاد، بعضی که نمیتونن برگردن عقب، اسباب اساسیشون رو بردارن بیان عقب به عنوان افراد جنگ زده، یه سری جوونا بمونن اونجا کنار دست جهان آرا مقاومت کنن، یه رهبری کاریزما اون جنبش داشته باشه که محمد جهان آرا، مردمی که برخیزن کمکش کنن، سازماندهی بشن، آموزش مطلوب ببینن، عملیات طراحی کنن، حمله کنن به دشمن، حلقه محاصرهش رو بشکنن، بیرونش کنن. این رونده در اقتصاد ما شروع نشده. حالا دشمن تلاش میکنه که تبدیلش کنه به اقتصاد ریاضتی، بگه نه شما محاصره هستید، اشغال هم هستید، اما وضعتون اگه بخواد بهتر بشه ریاضت بکشید. نه آقا چه کاریه؟ چرا آدرس غلط، نشانی غلط میدید؟ ما در اشغالی میخوایم باهاتون بجنگیم. همه درگیری ما با بورس و بانک و مینارد کینز و به تعبیر مقام معظم رهبری کلش رو میگه توی کرمانشاه فرمود اقتصاد آدام اسمیتی، یعنی از اولش از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت، از آدام اسمیت تا امروز آمارتیا سن، استگلیتس، کل آش با جاش. درگیری که با مبانی نظری این داریم و درگیری که با مقوله مهمی به نام بانک و بورس و اقتصاد پول مبنا داریم یک جنگ چریکیه. در حوزه فرهنگش همینه، در حوزه علمش همینه. به قول یکی از دوستان موقعی که توی هور می‌جنگیدیم، هور الهویزه و هور العظیم مثل باتلاق انزلی میمونه دیگه، 2 متر آب داره، پر نیزاره، قایق اونجا می‌جنگید. یه 2 سالی درگیر اونجا بودیم، عملیات خیبر و بدر. بعد کشید به ولفجر 8، از رود اروند رد شدیم، فاو رو گرفتیم. بعد از 865 به بعد درگیر دریا شدیم دیگه. درگیر دریایی با آمریکا تا آخر جنگ. حرفش این بود که خدا برای این که به ما یاد بده چجوری باید تو دریا بجنگیم، از آبهای کوچولو کوچولو شروع کرد. از هور شروع کرد، آورد تو رودخونه‌های خروشان، بعد برد تو خلیج فارس، بعد برد تو تنگه، بعد برید بیرون تو دریای عمان. خودم نسل ماها رو اینجوری تربیت کرد که اول بریم جنبش مقاومت‌های نظامی رو یاد بگیریم، بعد بیایم جنبش مقاومت سیاسی رو یاد بگیریم، دیگه به زمین زدن صدام بعد به زمین زدن جریان لیبرالی که الان شما عقبشون رو از دولت هاشمی و خاتمی میشناسید. اینا دستگرمی و بازی توی یک به اصطلاح باطلاقا و آب بازی باشه، استخر بازی باشه در حد دریای خروشان، که حالا بیاد کارهای سنگینتر و ناشناخته شده تری مثل اقتصاد یا فرهنگ رو درگیر بشید. جنگ چریکی نظامی راحته، مردم چهار تا موشک بیاد میخوره تو سرشون میترسن، لذا سری کمک میکنن که آقا این دشمن رو بیرون کن. ولی وقتی مردم از بانک نمیترسن، نیازشون رو به بانک ارجاع میدن و چیزی میگیرن و هر شب بمباران میشن که مردم بیاید پولتون رو بریزید بذارید تو بانک، مردم این کارو بکنید. وقتی اشغال شده رسانه یک حکومت که از یه طرفش چیپس و پفک تبلیغ میکنه، اون طرفش مثلا گاج و قلمچی، طرف دیگرش بانک فلان و فلان، اینجا مردم رو توجیه کردن، شوروندن، مردم رو به صحنه آوردن و شورش علیه طمع ایجاد کردن، کار همون چهار تا یه نفر دیگه. و الا شما تو تاریخ 4-5 سال گذشته دیدید دیگه، یه دفعه اقتصاددانهای لیبرال تو دانشگاه‌های کشور احساس کردن یه دولتی اومده سر کار، اول دعاش اینه اللهم عجل لولیه کل فرج والعافیت و النصر، گفتن نکنه اقتصاد آدم اسمیتی رو بذاره کنار. 57 نفرشون نامه زدن. بعد که دیدن نه بابا این دوستان هم از خودشونن. شما دیدید اصلا 4 نفر یه بیانیه بدن؟ دیدید؟ نیست. فرهنگش، سینماش، دانشگاهش، بانکش، بورسش. ولی سر کلاس مدام به دانشجو میگن که نه، ذاتی کپیتالیزمه. کپیتالیزم هر چند وقت یه بار تو نظام سرمایه گرایی از این اتفاقا در درونش میفته، ای خراب میشه و ازش ای دوباره خودش رو ریکاوری میکنه، ای خودش رو بازسازی میکنه، خودش رو دوباره احیا میکنه. نگران نباشید، آمریکا از این مشکل میاد بیرون، اروپا از این مشکل میاد بیرون. هی میگیم آقا 16 تریلیون دلار بدهی داره، 32 تریلیون دلار خلق پول کرده. نه آقا، این اصلا حله. رک امروز مردم میدونن بنی صدر مشکل داره، هاشمی تیمش مشکل داشت، خاتمی تیمش مشکل داشت. 10 سال قبل از اون حرکت ها کسایی که متوجه شدن بالاخره کارشون اهمیت داشت. امروز همه میشینن ذکر خاطرات دفاع مقدس میکنن. اون روز اون 4 تا جوونی که یکیشون میشد نوجوانی که میشد فهمیده، 4 تا جوونی که مثل جهان آرا و بقیه اسلحه دست گرفتن بدون اینکه نظامی باشن، خونشون ریخته شد تا کشور رو بشه حفظ کرد. اون دختر پسرایی که حالا خاطراتشون نوشته میشه، بعضیشون از این خانوما کتاب خاطراتشون دارن مینویسن، بعضی از آقایون دارن مینویسن، هیچ کدوم هم نظامی حرفه‌ای نبودند. امروز البته ملت میشینه با افتخار میگه که بله این آدما این کارا رو کردن و کارشون هم خیلی خوب بود. اما قضاوت در مورد نسل شما چیه؟ قضاوت در مورد نسل شما 30 سال دیگه چیه؟ با فرهنگ اشغال شده ای که شما وقتی میخواد همین فرهنگ رو اصلاح کنید، میخواد برید تو همین سینما کار کنید، میخواد برید تو همین صدا و سیما، میخواد برید با همین معیارهای روزنامه و مجله های اینا کار کنید. به اقتصاد که میخواد فکر کنید، فکر میکنید باید در به همین اقتصاد تندر بدید. میبینید؟ اینه. حالا رسیدیم به مرحله‌ای که سازمان چریکی در اقتصاد، در فرهنگ و در هر حوزه دیگه شکل گرفت. جنبش مقاومت چطور طرح عملیاتی پیاده می‌کنه؟ یکی از طرح‌های عملیاتیش چگونگی جایگزینی اقتصاد برکت مبنا با اقتصاد پول مبناست، مکتب پول مبنا. آقا این خیلی دشواره. بله، آزاد کردن خرمشهر هم دشوار بود. آزاد کردن مهران هم دشوار بود. اصلا بیرون کردن دشمن از مرزهای خودی دشوار بود. یکی دیگرش مسئله طرح عملیاتی یا تاکتیکی اقتصاد مبتنی بر بازار صلواتی بود. هفته گذشته یکی از آقایون یه مطلب رو از توی فضای سایبر پیدا کرده بود، آورد که مال یکی از کتاب‌های آوینی بود. آوینی توی مقاله‌ای پول رو نقد می‌کنه و به جاش اقتصاد صلواتی رو با الگوگیری از ایستگاه‌های صلواتی دفاع مقدس پیشنهاد میکنه. چند سال قبل از ما اینو گفته؟ تقریبا 30 سال 25 سال قبل از ما. یعنی ربع قرن پیش آوینی در نقد و نکوهش پول و حذف عنصری به نام اقتصاد پول مبنا، اقتصاد صلواتی همون زمان دفاع مقدس اینو نوشته، اقتصاد صلواتی دفاع مقدس رو پیشنهاد کرده. یک مقاله چند صفحه‌ای بود، یکی از آقایون زحمت کشید آورد من دیدم. خیلی برای من جالب بود که 25 سال پیش آوینی یه همچین دغدغه‌ای داشته. یعنی اگه 25 سال پیش، یعنی اگر آوینی امروز بود حتما مثلا جنبش مقاومت اقتصاد رو کمک میکرد، مدیریت میکرد. اون روز جنبش مقاومت فرهنگی رو مدیریت میکرده، از اقتصاد غافل نبوده، چشم آیت بین داشته، حکیم بوده، رفته دیده مردم اینجوری توی ایستگاه‌های صلواتی ایثار میکنن، گفته چرا تو جامعه اینجوری نیست؟ چرا تو جامعه همه چیز معیارش پوله ولی توی جبهه که میاد هیچ کس بیشتر از نیازش بر نمیداره؟ پس طرح‌های عملیاتی جایگزین برای زدودن این اشغال از اون طرح‌های کلانه اقتصاد برکت مبنا رو جایگزین اقتصاد پول مبنا کردن، تا طرح‌های تاکتیکی بازار صلواتی به جای سیستم پایگاه عملیاتی دشمن است به اصطلاح نظام هایپر مارکتینگ و این بازارهای کلان پولی که شکل میگیره، اینا نمونه های اون طرح عملیاتی است که در اون جنبش مقاومت میشه اجرا کرد. یکی از سازوکارها و طرحهای عملیاتی تعیین مسئله نسبت تولید و مصرفه که اشاره کردم. مدل تولیدگراش میشه ژاپنی، با تعبیری که آقای لستر تارو تفکیک میکنه توی این قضیه رویارویی، از منظر رویارویی داریم بررسیش میکنیم، و در قضیه اقتصاد مصرفگرا که به آمریکایی‌ها برمیگرده، این که کدوم نوع از اینها جاری بشه در جامعه و حاکم بشه، این هم یکی از طرح‌های عملیاتی است. طرح عملیاتی تولیدگرا مدل ژاپنی از نظر طرح‌ریزی استراتژیک روندگراست، اما طرح عملیاتی مصرفگرا که مال آمریکایی هاست نتیجه گراست. هر دوتاش مطرحه، هر دوتاشون، یعنی شما تولید کنید برای مصرفه، اگه میخواید مصرف کنید قبلش باید تولید صورت گرفته باشه. اما وقتی اصالت با مصرف میشه، اگه خودتونم نتونید تولید کنید مجبورید از جای دیگه که تولید کردن بیارید. وقتی اصالت با تولید بود، حالا تولید که میکنید یا خودتون مصرف میکنید یا به جای دیگه میفرستید دیگران مصرف کنن. نسبت بین اصالت با مصرف گرایی و اصالت با تولید گرایی، نسبت نتیجه گرایی و روند گرایی است. مدیریت آنگلو ساکسون ها مدیریت نتیجه گراست. مدیریت نتیجه گرا همیشه خوب نیست، بسیاری از جاها هزینه رو برآورد نمی کنه، به هر قیمت میخواد به نتیجه برسه. در این فضا در نگاه دینی ما میگیم چی؟ ما نتیجه گرا نیستیم. چی هستیم؟ تکلیف گرا. ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به تکلیفیم. ما مکلفیم، تکلیف داریم. یعنی برای ما مهم نیست نتیجه کار، تکلیف مهمه. اگر تکلیف رو خوب انجام بدیم حتما نتیجه خوب میشه. به تعبیر مهدی زین‌الدین فرمانده شهید لشکر 17 علی ابن ابی طالب، جلوی خیبر میگفتش که شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. ما نمی جنگیم که پیروز بشیم، نمی جنگیم که شکست بخوریم، ما می جنگیم که تکلیفمون انجام داده باشیم. شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. خب نتیجه می شد چی؟ نتیجه می شد این که این یک نفر با تیمش توانست جزیره مجنون نگه داره. نتیجه عالی بود دیگه. 10 روز قبل از خیبر این حرف رو زد. وقتی عملیات خیبر شد همه یکانها مجبور به عقب نشینی شدن، نتونستن جزیره رو تثبیت کنن. فاتح خیبر، فاتح عملیات خیبر شد مهدی زین‌الدین. چرا؟ چون این و لشکرش بودن که تونستن جزیره رو نگه دارن، جزیره مجنون. آدمی که تکلیف‌گراست حتما نتیجه که فرع بر تکلیفه، نتیجه هم خوب خواهد شد، چون تکلیف رو که خدا مشخص کرده رو وقتی انجام میده، خوب انجام میده، خدا تضمین کرده نتیجه رو دیگه. پس ما نتیجه گراییم یا روندگرا؟ اگر نتیجه گراییم مدلمون آمریکاییه، اگر روندگراییم مدلمون ژاپنیه. ما نه روندگراییم نه نتیجه گرا، تکلیف گراییم. تکلیف در ذات خودش روند داره، قطعا اگر روند خوب انجام بشه نتیجه مثبت خواهد بود. این یک سازوکار کلیدیه. پس یکی از ارکان اینه. خب ما در مسئله تعیین جایگزین برای اینکه اصالت با تولید یا اصالت با مصرف، حرف آقای تافلر رو چندی پیش اشاره کردیم. آقای تافلر چی میگفت در کتاب تولید ثروتش، ثروت انقلابیش؟ کی یادشه؟ در کتاب ثروت انقلابی نسبت بین تولید و مصرف یک کلمه جعل کرده بود به نام تولی صرف، یعنی تولید مصرف. تولید مصرف رو جعل کرده آقای تافلر تو این کتاب. همه حرفش تو این 600-700 صفحه تو این کتاب ثروت انقلابی اینه که ما نه مثل ژاپنیا تولیدگرا باشیم، نه مثل امروزمون مصرفگرا. ما آمریکایی‌ها باید بریم به سمت تولی صرف. نصف کلمه تولید و نصف کلمه مصرف رو چسبونده به هم، یه معجونی درست کرده، تولی صرف. پس اقتصاد یا تولیدگراست یا مصرفگرا. تولیدگرا روندگراست، مصرفگرا نتیجه‌گراست. این ژاپنیه، این آمریکاییه. حالا به این نتیجه رسیدن با دیدگاه استراتژیستی مثل تافلر که باید تولی صرف، تولید مصرف رو با هم ترکیب کنن، این سازوکار رو مشخص کنن. ما حرفمون چیه؟ تولید در محاصره و مصرف در اشغال. ما در محاصره ایم دیگه، ما در شرایطی داریم مصرف میکنیم که محاصره شدیم، در شرایطی میخوایم تولید کنیم که اشغال شدیم. تولید در اشغال و مصرف در محاصره سازوکار دیگه ای داره. باید حالا اول پاسخ بدیم تو چه بستری میخوایم تولید کنیم یا مصرف، بعد جواب بدیم که تولیدگرا باشیم یا مصرفگرا. اینا که دارم میام آرام آرام دارم نزدیک میشم به دکترین اقتصاد مقاومتی ها، یعنی آنچه که رهبری گفته، دارم آرام آرام میام که تئوریزش کنم، بگم که اصلا منظور چیه. ببینید، تولید یا مصرف ابتدا به ساکن مسئله ما نیست. مسئله ما اینه که آقا اشغال شدیم. الان خرمشهر اشغال شده، شما مسئلتون اینه که یه ساختمون، یه برج بسازید، یه ورزشگاه بسازید. آقا اینجا اشغال شده، این داره همجوری گوله خمپارش میاد، اینجا دست اونه. شما موافقت اصولی میخواد بگیرید، طرحتون رو باید ببرید اصلا برای این آسمان خراش و برجی که میخواد بسازید، باید برید از نیروی اشغالگر مجوز بگیرید. اون میگه روشهایی که من میگم رو توی ساخت این ساختمون باید پیاده کنید. شما در محاصره توی آبادان میخواد یه تاسیساتی بسازید، خب آجر و خاک و آهن و شیشه و سیمان رو باید برید از حلقه محاصره بیارید. چطور شما میخواید تولید کنید وقتی در محاصره و اشغالید؟ اون به شما تحمیل میکنه معیارهای خودش رو در ساخت و تولید. اون میگه نداشته باشید خیلی از موارد رو. پس تولید و مصرف در محاصره یا تولید و مصرف در اشغال، اول بعد اون بستر و محیط محاصره و اشغال شناخته بشه و تولید و مصرف تو اون محیط شناخته بشه. لذا به مقاومت اقتصادی رسیدیم. به این نشه رسیدیم که حالا برای اون تولید و مصرف باید ملاحظه کنیم محاصره و اشغال رو. اقتصاد مقاومت اقتصادیه که تولید رو دنبال میکنه که اشغال و محاصره رو بزداید، مصرفی رو دنبال میکنه که مقوم اشغال و محاصره نباشه. درست شد؟ شما در اقتصاد مقاومتی، در مقاومت اقتصادی نوعی تولید رو دنبال میکنید که از طریق اون بشه اشغال و محاصره رو کنار زد، یعنی هم اشغالگر رو بیرون کرد هم محاصره رو شکست. چه نوع تولیدی؟ کدوم دست تولیدهای ما الان این هدف رو دنبال میکنه. در مورد مصرف چی؟ مصرفی رو دنبال میکنه اقتصاد مقاومت که مقوم اشغال و محاصره نباشه. یعنی من بگم آقا الا و لابد باید اونگونه که پری روز رسانه ها اعلام کردن در سال جاری نیم میلیارد دلار یعنی 500 میلیون دلار اتومبیل خارجی وارد شده. وقتی من اتومبیل خارجی وارد میکنم تو جامعه، این اتومبیل خارجی برای مصرف دیگه، ما که تولیدش نکردیم تو خارج، برای مصرف داریم وارد میکنیم. وقتی اینو برای مصرف داریم وارد میکنیم، این نوع مصرف گرایی مقوم اشغاله، مقوم محاصره است. اون داره به مقدسات ما توهین میکنه تو آمریکا. توی فرانسه سهه میذارن روی توهین به مقدسات ما، توهین به پیامبر ما، توهین به دین ما. دولت فرانسه سهه میذاره، اجازه هم نمیده کسی راهپیمایی کنه. بعد تحریم های ما رو تشدید میکنه، تهدید نظامی میکنه، بعد ما میریم ازش اتومبیل میاریم. خیلی یه مغزی باید علیل باشه، ذلیل باشه، یه قلبی باید مریض باشه که اینجوری اقتصاد تسلیم رو رقم بزنه. بعد به این ارز میدن، پول میدن، به این دلار میدن. یعنی کشور رو در بازی‌های ارز وارد میکنن تا پولی بدن که این فرد بده اتومبیل گرون قیمت خارجی بیاره. نیم میلیارد دلار، 500 میلیون دلار، این گزارشی است که دو سه روز پیش منتشر شد. پس مصرفی که مقوم اشغال و محاصره باشه، اون مصرف گرایی اقتصاد تسلیمه. آقا ما باید کالای کره‌ای مصرف کنیم، باید کالای ژاپنی، باید کالای چینی، باید کالای آمریکایی، کالای اروپایی، کالای آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی باید مصرف بشه. زندگیمون نمیگذره اگر اون کالا نباشه. خب آقا اینجوری که زیر یوغ دشمن میری، اشکال نداره ما در دنیامون خوب باشه ولی زیر یوغ دشمن میریم. این میشه اقتصاد تسلیم. حرفی که جبهه اصلاحات و جریان دوم خرداد در اقتصاد میزد این بود، هنوزم داره تکرارش میکنه. میگفتن استقلال معنی نداره. رسما آقای بهزاد نبوی در موقعی که مجلس ششم بود میامد مصاحبه میکرد، میگفتش که این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی، کلمه استقلال در جهان به هم پیچیده و در هم تنیده امروز معنی نداره. یعنی چی استقلال؟ یعنی چی ملتی باید رو پا خودش بایسته همه چیز رو خودش تولید کنه؟ خب معنی این حرف این بود که ما باید تو خیلی موارد وابسته باشیم دیگه. وقتی وابسته شدی، حالا هژمونی دشمن بر شما مستولی میشه. افراد دیگه شون که در کمیسیون انرژی مجلس بودن، فیزیکدان اتمی بودن، در دانشگاه اصفهان تدریس میکردن، نماینده اصفهان هم بودن، میگفتن، هنوزم میگن که آقا انرژی هسته‌ای نمیصرفه، نباید با دشمن در بیافتیم، هزینه داره، باید بذاریمش کنار. حالا 20 سال دیگه نسل بعد میخواد چه کار کنه؟ وقتی نفتش دچار مشکل شد تمام شد، اون موقع نیستن جواب بدن. فقط میگن امروز زندگی دنیامونه، امروزمونه خراب نکنید. میگفتن آمریکا گاویست 9 من شیر میده، همه رفتن دارن از سینه هاش در واقع شیر میمکن، شما رفتید با شاخاش درگیر شدید. ما درگیر شدیم با شاخهای اون؟ چرا با شاخهای این گاو درگیر شدید؟ آقا این گاوه، ما با شاخهاش درگیر نشدیم، گاو اومده داره شاخ میزنه، او داره شاخ میزنه. دوستی داشتیم موقعی که از این حرفا زده میشد میگفتش که خودت سرتو بیار بزن به دست من، نه اینکه من بزنم تو سرت، تو خودت سرتو بیار بزن به دست. آقا او اومده داره شاخ میزنه، ما با شاخهای اون درگیر نشدیم. پس تولیدی که اشغال و محاصره رو بزداید، وقتی تولیدش میکنیم ضد اشغال، ضد محاصره است. مثلا در تولید علمی، آقا همین که یک نظر جدید، فکر جدید، حرف جدید، فرضیه جدید شما تولید کنید، خود به خود جای علم اشغالگر رو تنگ کنه. شما کافی امروز بیاد بگید آقا در روانشناسی نقشه انسان در نگاه فروید اینه، نقشه انسان در نگاه اریکسون اینه، نقشه انسان در نگاه پیاژه اینه، نقشه انسان در نگاه بعدی اینه، بعد بگی نقشه انسان در قرآن. خب یه دفعه یه حرف جدید کاملتر جامعتر وقتی آمد جا رو تنگ میکنه برای اونا دیگه. تولید علم از این منظر که اشغال علمی رو میزداید. وقتی میگی آقا ما سلامت در قرآن داریم، قلب سلیم، این فرق میکنه با صحت و تندرستی صرف از نظر مادی. شما جا رو برای علوم پزشکی غربی تنگ کردید. اگر گفتید ما کدآمایی داریم، ما بیع داریم، اقتصاد و صرفاً اکانومی نداریم، جا رو برای اونا تنگ کردید. جوری علم تولید کنید که این علم بتواند اشغال علمی رو بزداید. در اقتصاد هم همینه. جوری باید کار اقتصادی کرد که تولید اقتصادی که اشغال و محاصره رو بزداید. میگفتم علم اقتدار آفرین دیگه. علم اقتدار آفرین علمی بود که به شما اقتدار بده. هر علمی به شما اقتدار نمیداد، شما میذاشتش از این گردونه بیرون. اینجا هم همینه. اینجا تولید اقتصادی مطرحه که با هر یک عرقی که ریخته میشه، تلاشی که در روز صورت میگیره، کاری که تولید میشه، ما یک قلم بی‌نیازتر بشیم به بیگانه. یک قلم. مصرف چی؟ هر مصرفی که مقوم اشغال و محاصره باشه، اون مصرف اشکال داره. حالا من جایگاه فقهی و درجه فقاهت ندارم، درجه علمی در فقاهت که بگم حرامه. نه، عقل میگه اشکال داره. وقتی عقل میگه اشکال داره، طبیعتاً شرع هم تایید میکنه که اشکال داره. چه لزومی داره ما در جامعهمون کالایی مصرف کنیم که مردممون رو وابسته تر کنه؟ چه لزومی داره ما دوچار نوسان ارزی بشیم، ارزی تامین کنیم که این پول رو ببرن باهاش اتومبیل گران قیمت خارجی بیارن؟ به چه قیمت؟ اگر ما کار اقتصادی کردیم که مقوم اشغال بود، مقوم محاصره بود، یعنی تولیدمون و مصرفمون اشغال اقتصادی و محاصره اقتصادی رو تقویت کرد، این اشتباه است. مردم حس اشغال بهشون دست نداده. یه بار یکی از مسئولین چند سال پیش پرسید مشکل جنگ نرم کجا میبینی از نظر استراتژیک؟ گفتم در جنگ سخت مردم حس کرده بودن اشغال نظامی رو. هم هواپیماش میومدن اینجا رو بمبارون میکردن، هم موشکاش میومد میخورد تا تهران. همین که مردم میدونستن خرمشهر دست دشمنه، تا نزدیک اهواز آمدن، تا مناطق مثلا مختلفی از کردستان و کرمانشاه زیر چکمه دشمنه، و هر از چند یک بارم میدیدن که جنازه شهیدی رو آوردن، یک هجلهی زدن و عکسی اونجا گذاشتن، این همون جوونه بود، چه جوون خوبی بود، رفت شهید شد، این سرباز بود، این ارتشی بود، این سپاهی بود، این جوادی بود، مردم هر روز یادشون بود که جنگه. مردم جنگ نرم رو حس نکردن، لمس نکردن، باور نکردن. در هر جنگی تا شما دشمن رو باور نکنید، حس نکنید، امکان مقابله ندارید. یکی از مخاطرات کلیدی ما در جنگ اقتصادیه. مردم ما حس نمی کنن از نظر اقتصادی اشغال شدن، فکر نمی کنن. مدام دارن 32 ساله می شنون که محاصره اقتصادی. در سالهای اخیر بی سر و صدا کلمه محاصره اقتصادی شده تحریم اقتصادی. تحریم یعنی تو محروم شدی، نمیگن تو محاصره شدی. ببینید اسم کلمه محاصره، تو محاصره شدی، یا من محاصرم، خب بزنیم محاصره رو بزنیم کنار. وقتی میگن که تو محروم شدی، میگه ببین من محرومم، اما یه کاری کنید برید رابطه برقرار کنید، مشکل من حل بشه. چقدر قشنگ دشمن کلمه ها رو عوض میکنه، چقدر ظریف و زیبا کار میکنه. آقا چرا کلمه رو عوض میکنید؟ ببینید هر چی گفته بشه علیه یهود، میگن آنتی جودائیزم، آنتی سمیتیزم، سامی ستیزی، یهود ستیزی، یه گروهی دارن می ستیزن علیه یهود. بعد به اسلام که میرسن میگن اسلاموفوبیا، اسلام حراسی، یعنی اسلام یه پدیده حراسناکه، از این وره اسلام حراسناکه، بترسید. اما به یهود که میرسن یه گروهی هستن دارن میستیزن علیه یهود. میگم آقا نگید اسلاموفوبیا، بگید آنتی اسلامیزم. چطور اونا میگن آنتی سمیتیزم، آنتی جودائیزم؟ این هنر دشمنه، هنر شیطانه. اینجا هم آقا یعنی چی تحریم؟ ما در تحریمیم. اون هفته قبلی که رفته بودم یزد، دوستان یزد میگفتن که میخواستیم اینجا رو تعمیر کنیم، رفتیم یه کامیون خاک گفتیم از بیرون شهر بیارن. امروز چقدر؟ گفتن مثل اینکه 35,000 تومان. فرداش گفتیم آقا بیارید، گفت دیگه قیمت رفته بالا. گفتیم چرا؟ شده 50 تومان. چرا؟ تحریمیم، به دلار مربوطه. آقا چه ربطی داره شما این خاکو که از خارج وارد نمی‌کنید؟ نه خیر آقا، این میخوای 50 تومن میگیرید. ببینید خاک خودمون میخوام برداریم بریم تا تو شهر، ربط داره به تحریم. خیلی باید در عملیات روانی ظریف بین باشید، متوجه بشید که آقا چجوری دشمن داره با ما بازی میکنه و شوخی میکنه. لذا آقا ما در محاصره ایم. مردم وقتی در محاصره اید بلند شید حلقه محاصره رو بشکنید، نه اینکه فکر کنید خب ما محرومیم، بعد محروم نگه داشته شدیم. در تحریمیم، چون در تحریمیم پس محرومیم، محروم نگه داشته شدیم. ما در تحریمیم، ما رو از محرومیت نجات بدید. کی؟ همونی که ما رو محروم کرده. برید باش رابطه برقرار کنید، ما از محرومیت بیایم بیرون. تولیدی رو دنبال میکنه اقتصاد مقاومت که اشغال و محاصره رو بزدایه. مصرفی رو دنبال میکنه اقتصاد مقاومت که مقوم اشغال و محاصره نباشه. هر کس تولیدش و مصرفش مقوم محاصره و اشغال باشه، عقل میگه خائنه. یعنی با دشمن دستش توی کاسه است. مصادیقش مصرف کالای بومی، در مصرف گرایی کالای بومی رو مصرف کنه. در تولید، تولید ناظر به خودکفایی که بتونه خودکفا کنه. لذا اقتصاد مقاومت و مقاومت اقتصادی، ریاضت اقتصادی و اقتصاد ریاضتی نیست. این نکته رو دوستان عنایت داشته باشن. اشاره کردم به مبحث اقتصاد تسلیم. جنبش اقتصاد تسلیم در شعار مخالف شعار استقلال بود، هنوزم هست، پس با شعارهای اصلی نظام در تقابل بود. جنبش تسلیم در عمل جوری مدیریت میکرد که سودآور باشه، نه استقلال آفرین. میگفتیم علم اقتدار آفرین، اقتصاد استقلال آفرین. یه موقعی وقتی که دولت نهم سر کار آمد و طرح ایالات متحده در معاصره اقتصادی این شد که اگر 3 ماه بنزین نگذاریم به ایران برسه، ایران میپاشه، مجلس دولت رو، مجلس هفتم دولت رو مکلف کرد که طی 5 سال انقدر پالایشگاه بسازه که ما به خودکفایی بنزین برسیم. کارت سوخت تعریف شد، مردم منظم کردن سوختشون رو، مصرفشون رو، پرت سوخت از بین رفت، قیمت یه مقدار واقعی تر شد، چون نه بنزین اینجا ارزون بود، از طریق دریا با کشتی ها قاچاق می شد، از طریق مرز زمینی از غرب و شرق کشور گالون گالون و دبه دبه خارج می شد. وقتی قیمت عادی و طبیعی شد دیگه نمی صرفید، جلو این کارا گرفته شد. رفتن سراغ وزیر نفت دولت های قبلی. آقا شما چرا فکر نکردید یه روز ما به این ورطه میافتیم و دوچار مشکل میشیم؟ دشمن وقتی ما وابسته ایم از نظر بنزین، طرح حملش رو منوط میکنه به این که ما بنزین رو نمیدیم به ایران تا ایران بپاشه. 3 ماه بنزین رو تحریم میکنیم به ایران، ایران از درون دوچار مشکل میشه، مردم میریزن تو خیابون، بعد بهش حمله میکنیم. چرا این کارو کردید؟ گفت نه اون موقع مطرح شد ولی نمی صرفید. مقرون به صرفه نبود ما بنزین رو خودمون تولید کنیم. به این میگن نگاه بخشی، نه نگاه سیستمی. در بخش من وزیر نفت نمیارزه بنزینی که میتونم لیتری 10 تا 1 تومانی وارد کنم، خودم تولیدش کنم لیتر 15 تا 1 تومانی.
این بخشیه، ولی وقتی میاریمش تو سطح کلی و سیستمی نگاه میکنیم، اگر کشور از طریق این درگیر جنگ شد و ضربه خورد، میلیاردها دلار در جنگ نظامی کشور خسارت دید، کلی آدم کشته شد، آیا اون روز خوبه؟ شما برای اینکه اون روز اون اتفاق نیفته الان مجبوری 10 تومنتو بکنی 15 تومن. پس اقتصاد تسلیم در حزب کارگزاران سازندگی حرفش این بود که آقا نمیصرفید، ما در دولت سازندگی و در دولت اصلاحات خودکفا بشیم از نظر بنزین. عناصر سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم میگفتن آقا یعنی چی استقلال؟ شعار استقلال چه معنی داره؟ توی جهان امروز مگه میشه مستقل بود؟ از این ور این کالا رو میاریم، از این ور این کالا رو میاریم، با این مراوده داریم، با اون مراوده داریم. آقا اگر بنیانهای اعتقادی رفت زیر سوال چی؟ مهم نیست. در جهان امروز باید زنده مون، بقا داشت. پس اقتصاد تسلیم نقطه مقابل اقتصاد مقاومته. اینطور نیست که حالا بابا یه مسئله مطرح شده به نام اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، حالا اگه جنبش مقاومت تشکیل ندیم یه اتفاق میفته. نمیفته. پذیرفت جامعه جنبش مقاومت و اقتصاد مقاومتی رو، پذیرفت نپذیرفت مجبور تن در بده به اقتصاد تسلیم، به دلیل اینکه علمی که در دانشگاه‌های ما تدریس میشه علم اقتصاد تسلیمه، چون روش قواعد غربی هاست دیگه، روش و قواعد اوناست در زمین خودمون، متقارن نامتقارن منفی. کاری که مدیران ما میکنن تو اون چارچوبه. اقتصاد مقاومت اقتصاد استقلال آفرینه، اقتصادیست که خودکفایی رو دنبال میکنه. چه مکتب مبارزهی براش داریم؟ دون علم مبارزه، علم مبارزهی که اشاره کردم اگه خاطرتون باشه، مکاتب مبارزه. اینجا در اقتصاد مقاومت مکتب مبارزه ما کداماییه. علم مبارزه اقتصادی نیل به کداماییه، کدامایی، خودکفایی و استقلال آفرینیه. گفتم کدبانو و کد خدا یعنی چی؟ کدبانو کسی بود که، خانومی بود که در یک محیط روستایی یا شهری قدیم در گذشته تمام نیازهای زندگی رو با منابعی که در اختیار داشتن تأمین میکرد، بدون اینکه نیاز باشه از بیرون چیزی بخرن. یعنی چند تا گوسفند و گاو داشتن، از لبنیات اینها و گوشت اینها غذا درست میکرد. چند تا مرغ و تخم مرغ و خروس داشتن که تخم مرغ اینها و در واقع از گوشت اینها استفاده میکرد. از پشم گوسفندا لباس درست میکرد. از پهن اینها هیزم درست میکرد. و آنچه که هیزم و در واقع پهن اینها رو به عنوان سوخت استفاده میکرد. اینا نه منبع انرژی بیرونی نیاز داشتن، نه غذایی از بیرون میگرفتن، نه لباسی از بیرون میگرفتن. هر آن چه که نیاز بود، نه مطلق و 100%، ولی اغلب نیازهاشون، اکثر نیازهاشون رو در درون اون زندگی خودشون تامین میکردن با منابعی که در اختیار داشتن. امروز البته میدونید امکان پذیر نیست. یعنی امروز جوری زندگی بورژوایی، زندگی یعنی ملت چینی که میگفتیم نیشن بیلدینگ، یه بخشی از رکنش اینه. الان یعنی متوجه میشید یعنی چی چینش مردم. ریشه مردم رو از زمین میگیریم، مردم رو در یک باکس های کوچیک کوچیکی به نام آپارتمان مرتب میکنیم، انرژیشون رو یک سره از بیرون با سیم برق بهشون میدیم، آب رو از بیرون با لوله، میایم جلوتر پوشاکشون رو باید برن از مغازه بخرن، لبنیاتشون رو از یه مغازه دیگه بخرن. و لذا اگر یه اتفاقی افتاد، این نظم پاشید، اینا در ظرف 48 ساعت همه فلج میشن. کدامایی ناظر به این بود که شخص کدبانو میتواند مستقل باشد، خودکفا باشد، با منابعی که در زندگی خودش داره از مزرعهشون از این ورازو بر تأمین میکنه و کار رو جلو میبره. کد خدا کی بود؟ در مقابل خانم کدبانو، آقای کدخدا کسی بود که مرد خانواده و مرد قبیله بود، موضع خدایی داشت تمثیلی، کدخدا. روستا و قبیله رو بدون نیاز به دولت مرکزی مدیریت میکرد. حمایت سازمان‌های بیرونی و نهادهای رسمی حکومتی رو نیاز نداشت. بدون اون عقبه اداره کلها، وزارتخونا، سازمان‌هایی که تو استان و جای دیگه هستن اینو کمک کن. دستگاه قضایی نیاز نداشت. دعوای اختلافی مسئله پیش میومد خودش کدخدامنشان ریش سفیدی میکرد، حل میکرد. از اختلافات گرفته از قوه قضاییه تا ارکان وزارتخونه همه رو خودش یک تنه انجام میداد. البته مربوط به جوامع ساده است دیگه، محیطای روستایی و مستقل بود. کدخدا کسیست که یک تنه با منابع موجود انسانی، اقتصادی، عمرانی، مالی و غیره روستا رو اداره میکرد، قبیله رو اداره میکرد. کدبانو کسیست که با منابع موجود داخل خونه زندگی رو اداره میکرد. کدبانوگری و کدخداگری امروز در جامعه ما مرده. ما یک فرهنگ عمیقی داشتیم به نام کدبانو و کدخدا، اینو نابودش کردیم. این دوتا از علمی میامد به نام علم کدآمایی که در عصر هخامنشیان تا اشکانیان و تا ساسانیان در اوج خودش بوده. در دوره اخیر هم من هنوز خاطرم هست، یعنی در دوره کودکی ما هم بعضی روستاها رو وقتی میرفتید کاملا اینجوری بود. اما الان اگه به روستاها برید یخچال دارن، تخم مرغ سهمیه بهشون میدن، گوشت مرغ از بیرون براشون میارن، انواع لبنیات از بیرون روستا براشون میارن. در واقع خانم روستایی دست کمی از خانم شهری نداره، به همه این موارد وابسته است. ولی خاطرم هست بعضی مناطق روستایی میرفتیم، اصلا فعالیت این خانم رو نگاه میکردید در طول روز کاملا یک زندگی خودکفا، این ماشین و دقیق کار میکرد. سر ساعت باید میرفت اون تخم مرغ رو از لونی مرغ می آورد بیرون، مرغا رو میریختن بیرون، دونه میدادن، گوسفندا گاوا رو میفرستن، میرفتن گله بچرن، همراه گله میومدن، مردا داشتن پشما رو میچیدن، اینا میومدن کار لبنیات میکردن، همه چیز خودکفا. نگاه میکردید به این زندگی، اندک وسایلی بود، یک چراغ گردسوز بود که از بیرون خریده بودن، اون قیچی که باهاش پشم گوسفندها رو میچیدن، داس و چکش و نمیدونم اره و این وسایل اینجوری هم که مختصر وسایلی بود که اینم توی همون آهنگری روستا تولید میشد. خیلی حس خودکفایی و استقلال عمیقی بود. البته ساده بود زندگی، پیچیدگی نداشت. ولی امروز در درون یک خانه شما عددی معادل 100 مورد لوازم الکترونیکی و دیجیتالی دارید. یک، تلویزیونتون، سیستم. دو، یخچال ساید بای ساید. سه، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، آب میوه‌گیری، چرخه گوشت. همینجوری بچینید بیاد جلو، اتوی بخار، سشوار، ریشتراش برقی، همینجوری از دم بچینید بیاد ببینید چه عدد سنگینی میشه. خب وقتی ما زندگی رو اینگونه آلوده میکنیم، زندگی رو اینگونه در واقع وابسته میکنیم، وقتی بپرسی از اون خانم شما در سال گذشته چند بار از آسیابت استفاده کردی؟ چند بار از چرخ گوشتتون استفاده کردید؟ شما که کلن دو نفر آدم بیشتر نیستید. عمده وقتتون هم که بیرون سر کارید و دانشگاهید و این ور اون ور اصلا غذا درست نمی کنید. در هفته هم که یه شب خونه مادر شوهرتونه، یه شب هم که خونه مادر خودتونه، یه شب هم که خونه خواهرتونید، اون یکی دو شب هم که دیگه هم که یا پیتزا می خورید یا از چرک آبی بیرون غذا میگیرید. پس شما کی ضرورت پیدا میکنه چند کیلو گوشت بگیرید بیارید خونه بریزید تو این چرخ گوشت؟ کی؟ اگرم احیانا قرار باشه تهیه کنید که میرید 4 کیلو 2 کیلو 3 کیلو گوشت میگیرید همونجا میدید اون قصابه چرخش میکنه میارید دستبنده میکنید میشینید تو فریزرتون. چرا یک دستگاه چرخ گوشت رو برای پوز حبس میکنید داخل منزل؟ قیمتش چقدره؟ ان مثلا 1000 تومان. این یک پدیده است، مولنکس فرانسه است، آیگه آلمان، زیمنس آلمان، توشیبا است، هر چی است، از بیرون مرزها آمده، براش ارز رفته بیرون. در 2 میلیون خونه، وقتی 2 میلیون دستگاه چرخ گوشت اضافی بود که استفاده نمی‌شد، یعنی نگه داشتنش تو خونه حرام. در سال چند بار شما میخوای گوشت چرخ بگیری؟ نه، لیست جهیزیش کامل باشه. ببینید دختر عمش لیست جهیزیش کامل بود. مدلای چرا رفتی مدلای ژاپنی گرفتی؟ پس چرا مولینکس نگرفتی؟ مایه آبروریزی و خفت. ببینید گیر اینجوری داریم. وقتی ما میایم در درون خانواده لوازم غیر ضروری رو انباشت میکنیم، لوازمی که استفاده نمیکنیم، خمس و زکات بهش تعلق میگیره. خدا وکیلی آقایون و خانوما تو اقتصاد مقاومت مطالعه کنن خودشون، زندگی خودشون و اطرافیانشون رو. چرخ گوشت تو خونتون چند بار استفاده میشه؟ و قصه لحاظا ببینید در احتکار مسئله مطرح میشد. احتکار یکی از موارد ضد اقتصاد مقاومت دیگه. ببینید ما مثلا 2 میلیون خونوار داریم، 3 میلیون خونوار داریم. الان تو ایران مثلا فرض کنید 20 میلیون خونوار داریم. اگر این 20 میلیون خونوار 10 میلیونش یه حلب روغن 5 کیلویی اضافی تو خونه داشته باشن، میشه 10 میلیون حلب روغن اضافی. خب شما 5 کیلوی قبلی رو مصرف کنید بعد برید بگیرید؟ نه، ممکنه گرون تا بخواد. حالا کی حال داره دوباره بیاد مغازه؟ الان دوتا میبریم. 10 میلیون حلب روغن اضافه که از 20 روز دیگه مصرفش شروع میشه تو خونه، 10 میلیون بطری روغن مایع اضافه که از 3 روز دیگه مصرفش شروع میشه. به مدت 3 روز زودتر 10 میلیون بطری روغن مایع رو گرفتیم تو خونه احتکار کردیم. 10 میلیون میدونید قیمتش چقدر میشه؟ میدونید وابستگیش چقدره؟ حالا خنده داره، بعضی تو غرب وقتی میرن خرید کنن میره یه دونه سیب میگیره، یه دونه میوه میگیره. ما اینجا وقتی میریم چیکار کنیم؟ حالا من خودم میگم، چون ما وقت خرید اینجور حرفا که نداریم، وقتی میرن میگیرن میارن هیچی، باید یه دفعه 7-8 کیلو میوه بگیریم. خب این در بازه زمانی که مصرف میشه به قول غربیا خواب سرمایه داره. قرار شد که سرمایه نخوابه، پول نخوابه، پول که گفتن نمیخوابه، سرمایه نمیخوابه. از این موارد و مثالهای ریسک زدم شما بچینید ببینید به تعداد خونه ها و خانوار، به تعداد افراد ما چه مقدار لوازم، کالاها مصرفی و سرمایه‌ای، کالاها به دو دسته مصرفی سرمایه، موارد روغن و میوه و اینا که گفتم مصرفیه، کالای مثل اون چرخ گوشت سرمایه ایه. واقعا دوستان برن تو خونه یه بررسی کنن، از مادرشون بپرسن که آقایون چه مدت از عید تا الان از چرخ گوشت خونه استفاده شده، از آسیاب خونه استفاده شده، از آب میوه‌گیری خونه استفاده شده. خانوما که خودشون دستشون توی آشپزی توی خونه، واقعا برن ببینن گذاشتنش بالای اون کابینت در طول چند سال گذشته این آب میوه‌گیری رو چند بار مصرف کرده، این آسیاب رو چند بار، چرخ گوشت رو چند بار. خب چرا وقتی استفاده نمی‌کنیم می‌خریم؟ بالاخره داشتیم اون روز 50,000 تومان بوده، الان 300,000 تومانه، 500,000 تومانه، آوردیم گذاشتیمش اونجا، پولش به درک که رفته. ولی برای وارد کردن این وسیله ارز از کشور خارج شده، کشور وابسته شده، چون مجبور بودیم 5 میلیون آسیاب، 5 میلیون چرخ گوشت، 5 میلیون آب میوه گیری وارد کنیم، 5 میلیون، 10 میلیون. ما الان 75 میلیون جمعیتیم دیگه. اگر متوسط هر 4 نفر ما هم یه خانواده باشه، هر 4 نفر چند میلیون خانواده میشه حساب کنید. نصف اون مقداری که خانواده عدد دست داد به شما، نصفش رو حساب کنید که چرخ گوشت دارن، 1/3 رو حساب کنید چرخ گوشت دارن، 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم چرخ گوشت دارن، چقدرش رو استفاده میکنن؟ میرید میبینید کمتر از 50,000 نفرشون استفاده میکنن، اونم هر 4 5 ماه یه بار. حالا یه کسی تو خونه یه مریضی داره، پیرمردی است، پیرزنی است، باید براش آماده کنن، نمیشه هی برن قصابی و بیان سوپرمارکت سر کوچه و بیان. ولی واقعا چه ضرورتی داره؟ شما ببینید الان تو جهیزیه خانم‌ها اجباری و الزامی این لیست بلند بالای اقلام این چنینی. چرا؟ چه ضرورتی داره؟ به اینا فکر نمی‌کنی. ولی باید بیاد. وقتی من یه نفر میخرم میذارم اونجا دپو میکنم به قول نظامی ها. انبار میکنم میذارم اونجا شیک. این که اونجا میخوابه این بهش مالیات و عوارض تعلق نمیگیره با اقتصاد این چنینی. بهش پدیده دیگه تعلق میگیره، خمس و زکات. همونجوری گرفتیم خوابوندیمش اونجا. چه کاریه؟ بعد یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر میشه 10 میلیون. 10 میلیون در واقع چرخ گوشت. 10 میلیون آسیاب، 10 میلیون آب میبگیری. این 10 میلیون شما بفرمایید چقدر حجم میگیره؟ چند تا کشتی کانتینر بر باید اینا رو از اونور دنیا بیاره؟ چقدر اشتغال درست کردیم برای کارگر آلمانی، فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی؟ پس مکتب مبارزه در اقتصاد مقاومت کداماییه. کدامایی خودکفایی و استقلال آفرینیه. باید برگردیم به این فکر که چند درصد کدبانویم، چند درصد کدخدا. یعنی قبول میکنم نمیشه 100% امروز کدبانو بود و کدخدا، اما میتونیم 1% که بشویم، 2%، 3% از منابع موجود استفاده کنیم. دکترین کدامایی، تولید با موجودی، یعنی منابع موجود و در اختیار. همین مواردی که در اختیار هست، همین امکاناتی که در اختیار هست با اینا کار کنیم. مصرف در حیطه تولید خودیه. یعنی تا حدی ما مصرف کنیم که خودمون داریم تولید میکنیم. هر گزاره‌ای رو که خودمون تولید نمیکردیم مصرفش نکنیم. چون آنچه که ما نمیتونیم تولید کنیم باید بریم از بیگانه و از دیگری بگیریم. به همون نسبت ما به اون وابسته میشیم. ولی وقتی که اجازه میدن عقلهای مریض، فکرهای علیل که ماشین گران قیمت خارجی وارد بشه، اگر نگیم خائنند، حداقلش اینه که در واقع علیل فکرشون، یعنی معلولیت فکری دارن، مستضعف فکری هن، عقب نگه داشته ذهنی هن، منگول هن. منگول که میگن در ادبیات غربی منظور مغوله، یعنی پیشونه مغول از جلو هست، منگول هست، عقب مانده ذهنی هست، انواع از این بیماری ها دارن. و الا چه اصراری شما ماشین خارجی بیاری داخل کشور وقتی که مشکل ارز داری؟ ارز رو، گردش پول رو و مواردی از این دست رو جدی کنی، برای کشور دچار مشکل، ایجاد مشکل کنی که چه خبره، چی شده، قرار از بیرون ماشین خارجی بیاری. خب ماشین خارجی سوار نشن مردم، مثلا خون اون کسی که همچین پولی داره میخواد ماشین خارجی سوار بشه رنگین تر از بقیه مردمه. اون به قیمت داشتن و بهرمندی خودش برای ماشین بهتری که باستن مبارکش رو پهن کنه روی صندلی اون، پاشو بذاره رو گاز، گاز بده بره، به ریش همه مردم هم بخنده، ولی به قیمت وابسته کردن کشور، اون زالوه. کسی که اینجوری فکر میکنه حاضر نیست راحتی خودشو کنار بذاره. حالا مثلا ماشینای تولید داخل چه اشکالی دارن؟ کسی که راحت تر از همین تولیدای داخل میخواد سوار بشه، اون به قول امام مرفه بیدرده، زالوه، سوسکه، زیر پا باید لهش کرد. بی خود میکنه کسی توی حکومت اسلامی بیت المال مسلمین، پول مردم، امکانات رو میکنه دلار، زمینه ایجاد میکنه که برن برای اون ماشین بیارن از خارج. هیزم جهنم همونا میشه، چون اون آدمی که اینجوری زندگی کنه با یک سطح رفاه اینجوری تو جامعهش مردم هزاری مشکل داشته باشن، اون مطمئن باشه در آخرت رستگار نمیشه. نمیشه ماشین گران قیمت سوار شد، خونه آنچنانی داشت، در شرایطی که 4 تا جوان امکان شغل ندارن. خب اون ماشین صاحب مرده رو میفروشی 4 تا شغل باش درست میکنی برای جوونا، 4 تا آدم رو امکان ازدواجش رو ایجاد میکنید، به مقدار این که بعضی ها دارند و میتوانند از ساده تر و عادی تر زندگی کنند و نمی کنند و دیگران در مشکلات و به اصطلاح سختی به سر میبرند، او مسئوله و در آخرت رستگار نخواهد شد. حالا کسی که در آخرت رستگار نیست چرا باید تو مدیری بشی هیزم جهنم آدمی که از الان معلومه که تو جهنمه؟ شما نصف شب تو خیابونای شمال تهران رانندگی کنید ببینید یه مش جوان گردن کلفت در واقع خونسای بیخاصیت بنزین این مملکت رو چجوری میسوزونن، چجوری 250 کیلومتر 300 کیلومتر در ساعت سرعت میرن ماشین رو نمیدونم آنچنانیشون رو تست کنن. اینا از کجا آمده تو این کشور؟ کدام فرهنگی اجازه داده اینا بیاد؟ کدام مدیر مریض بی صفتی اجازه داده همچین ماشینای بیاد یک همچین نمایش رفاه طلبی وجود داشته باشه؟ جنبش مقاومت اون روزی که بعضیا بچه‌هاشونو برای اینکه سربازی عادیشونو تو پادگانای تهران نرن به هزار یک خفت و خاری از مرز ترکیه و از مرز پاکستان و از مرزهای دریای خارج میکردن میفرستادن کانادا، بعضی مردم بچه‌هاشون هنوز سن سربازیشون نبود بلند میشدن از همین کرج و تهران و شهرهای دیگه و از مشهد و از زاهدان و جای دیگه میرفتن تو جبهه ها شهید میشدن که مقاومت کرده باشن جلو دشمن متجاوز. امروز هم در اقتصاد مقاومتی یه سری آدما از پایه و اساس زندگیشون شروع میکنن اقتصاد مقاومت رو عملی کردن، بعضیا این رو به چالش میکشن، کشور رو وابسته تر میکنند. برید بعضی از این لوازم صوتی تصویری رو ببینید، یه سری کالاهایی میاد نمیدونم این کالاها تو زندگی کیا اینجا مصرف میشه. آقا دارندگی و برازندگی خیلی بیجا کرده به نیت و به قیمت آوردن مبلمان برای این آدم. مبلمانای شمال شهر رو برید ببینید، لباس فروشی شمال شهر رو برید ببینید، اتومبیل فروشی شمال شهر رو برید ببینید، این قطعات و وسایلی که تو خونه زندگیشون استفاده میشه برای اینکه اینا مرفه تر زندگی کنن ما باید وابسته تر باشیم. خب این زالو، این همون خائنی است که شما تو فیلم های مقاومت میبینید همیشه دستشون با دشمن متجاوز توی کاسه است. پس مکتب مبارزه در اقتصاد مقاومت کداماییه. 1% میتونیم رعایت کنیم، 2%، 3%. اگر مردمی این 10 میلیون خانواده‌ای که میتونن به جای 3 بطری روغن مایه یه دونه ببرن خونه، 2 ببرن خونه، یک دفعه 10 میلیون بطری روغن مایه کمتر خریده شده و کمتر لازم بوده جاش رو توی اون مغازه پر کنن، چون مصرف شده سریع باید جاشو پر کنن دیگه، و فشار به تولید آمده. تولید یعنی فشار به منابع اولیه، منابع اولیه اون، و پولی که رفته اونجا حبس شده توی خونه. اون بطری وقتی 2-3 هفته دیگه قرار استفاده بشه تمام مدت پولش خوابیده دیگه. از وسایل مصرفی تا لوازم و وسایل سرمایه‌ای مثل اون چرخ گوشت و غیر و زالک کم کنیم. خدا رحمت کنه این شهدای دفاع مقدس ما، اینا رحمت شده که هستن، ولی ببینید سبک زندگی رو. در مورد مجید بقایی گفته میشه اون موقع یه کوپن کوچیک میدادن برای سهمیه قند و شکر تو شهر. قند و شکر هر کس سهمیه داشته مختصری چند کیلوی قند و شکر برای تو طول ما. میگن که مجید میخواست از خونه بیاد بیرون بره سمت جبهه، اون کوپن قند و شکرش رو برگشت اومد کوپن قند و شکرش رو برداشت از لب تاخچه ببره. پیش گفتن اونا رو کجا میبری؟ گفت یه سهمیه، یک مقدار که من قند و شکر بیشتر مصرف نمیکنم. خب همون مقدار قند و شکر رو مردم دارن میفرستن توی جبهه، من همونجا میخورم. میترسم مراقب نباشید، حواستون نباشه من که دیگه تو شهر نیستم این قند و شکر رو مصرف کنم. شما این قند و شکر رو، یعنی کوپن منم با کوپنای خودتون ببرید مغازه، قند و شکرشو بگیرید، غافل از این که این یه مختصر 1-2 کیلو قند و 1-2 کیلو شکری که میگیرید به اسم من با کوپن من، من که اینجا نیستم، 2 قند و شکر مصرف شده، یک بخشی که مردم فرستادن توی جبهه من مصرف کردم، یه بخشی هم که اضافی شما رفتید از مغازه گرفتید آوردید مصرف شده. آدمی که شهید میشه، میشه مثلا مجید بقایی، تقواش، ملاحظش، محافظتش از مسائل زندگیش تو سبک زندگی یک ریزکاریای اینجوریه. 1 کیلو قند و 0.5 کیلو شکر مبادا اضافی بیاد تو خونه ما چون این مقدار قند و شکری که سهم من از کل قند و شکر ملیه، همینو مردم دارن میفرستن توی جبهه، من دارم مصرف میکنم، اینجا نباشه. اگر این فرهنگ و فکر تو سبک زندگی مردم جاری بشه، به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ آیا تحریم یا همون مقوله کلیدی و مهم محاصره اثر میکنه؟ آیا دشمن میتونه رجز بخونه؟ اقتصاد مقاومت پدیده عجیبی نیست. آمد به از جلون قصابی رد بشه علی علیه السلام، یه لحظه نگاه کرد به اون گوشت ها، گفت علی جان بفرمایید. خب ظاهرن حضرت پول نداشت، همراهش نبود. نسیه ببرید. گفت به شکمم میگم صبر کنه. اقتصاد تسلیم اقتصاد نسیهیه، این اقتصاد ایالات متحده. اقتصاد ایالات متحده اقتصاد نسیه است. هر کس به دنیا میاد الان در آمریکا، پیشا پیش پدر و مادرش و اجدادش خوردن سهمش رو. بدهی مال اینه دیگه. منظور از این بدهی 16 تریلیون دلاری آمریکا یعنی اینه که آمریکا یک مواردی رو نداشته، پیشا پیش رفته از نسل‌های آینده گرفته آورده خورده. هر کس تو آمریکا به دنیا میاد به من 28500 دلار، نمیدونم چقدر عددش الان خاطرم نیست، بدهیه، بدهی داره. نسیه خوری، گفتم شما 40 سالتونه دیگه، تقریبا میان سال شدید، چیزی دیگه از عمرتون نمونده، 20 سال 30 سال نهایتا تا 70 سالگی. شما میرید الان آمریکا، اینجوری بود دیگه، یه وام بزرگ به شما میدادن، یه خونه خوب و شیک میگرفتید، یه وام بزرگ دیگه میدادن، یه ماشین خوب میگرفتید، یه وام بزرگ دیگه میدادن، یه شرکت کوچولو، مؤسسه، کارخونه کوچولی میزدید. کی تضمین میکرد که این پولا رو برگردونید؟ بیمه. فوری هم عکس میگرفتید میفرستادید برای عمه و خاله و عمو و دایی، از خونه و از ماشینتون میگفتن آقا اینجا درکش نمیکردن، نمیفهمیدنش، اونجا ببین چطور تحویلش گرفتن. بله، کشفش کردن، استعدادی بود. خیلی خوب، آقا بازپرداخت وامی که این آدم تو 40 سالگی گرفته تا 120 سالگی طول میکشه، این آدم که معلوم نیست 20 سال دیگه زنده باشه، کی بازپرداخت وام اینو تضمین میکنه؟ شرکت بیمه. انقدر بیمه این وامهای اینجوری بی حساب کتاب رو تضمین کرد تا فروپاشی اقتصادی از بیمه شروع شد. همه اونایی که هی میگن اقتصاد غرب همیشه این مشکل رو در درونش داشته اصلاح شده، نمیدونن که این دفعه اقتصاد مشکلش از بیمه شروع شد. یعنی انقدر پول بدون پشتوانه، اعتبار بدون پشتوانه به مردم داده شد، مردم هی زندگیشون رو پیشخور کردن و حتی برای بعد از مرگشون هم تضمین شدن که استفاده کنن، زندگی خوبی داشته باشن. اشکال نداره 40 سالگی شروع کردی، تا 60 70 سالگی که عمرت هست، اندازه تا 120 سالگی از این منابع محدود برای نیازهای نامحدود استفاده کن، بعدم که مردی بیمه تضمین میکنه دیگه. یه دفعه بیمه، صنعت بیمه آمریکا مواجه شد با یک بدهی عظیم، با یک تعهدات عظیم که فروپاشی از اونجا شروع شد. اوباما آمد سر کار، اولین کاری که کرد 700 میلیارد دلار جیرینگی یک قلم کمک کرد به مؤسسات بیمه. ولی فروپاشی شروع شده بود دیگه. اقتصاد نسیه اقتصادیه که انسانو به تسلیم میکشونه. کدامایی یعنی آن مقدار که موجودی داری. چه لزومی داره ما در اقتصاد این چنینی که هر شب تبلیغ میشه و میبینیم، مردم بیاید این مختصر پولتون رو بذارید حساب باز کنید، ما اینقدر بهتون پول میدیم یه همچین خونه و ماشین و زندگی را بندازید، واقعا اینجوریه؟ خب این که دروغه، شما که این کار رو نمی کنید. طرف وقتی حساب میکنه میبینه بابا با این درآمد و با این سازوکارها بیشتر از این که الان با یه بلیت اتوبوس بره، یه کارت مترو داشته باشه، یا یه خونه کوچیک کرایه کنه، مثلا یه سویت در فلان نقطه متوسط یا پایین تهران، بیشتر نیست. چرا میاد به این میگید که تو حسابتو باز کن، ما یه همچین زندگی برات درست میکنیم؟ خب دروغ میگید، طمع ایجاد میکنید، حرص و ولع ایجاد میکنید، آرزو ایجاد میکنید، زائقه سازی میکنید. این اشکال شرعی داره. ای کاش یه علامه مجلسی بود مثل هلیت المتقینی که نوشت برای همه ارکان و ابعاد، الان برای تبلیغ کردن هلیت المتقین نوشته میشد که چجوری باید تبلیغ کرد که دینی باشه. اساس و بنمایه تبلیغاتی که امروز در رسانه‌های ما، در بیلبوردها و در روزنامه‌ها صورت می‌گیره دروغه. چرا مردم رو دعوت می‌کنید به اینکه آنچه که ندارن و پیشاپیش بیان به شکمشون وعده بدن، به زندگیشون وعده بدن، برن بگیرن، مصرف کنن، حالا هی دیگه وامدار شما باشن، هر چی باز پرداخت می‌کنید حل نشه. مراجع گفتن به رئیس مجلس که دیرکردی که گرفته میشه حرامه تو بانک‌ها و غیره. دیرکرد بر دیرکرد هم ربا و حرام. الان هم دیرکرد میگیرن، هم دیرکرد بر دیرکرد میگیرن، حرام در حرام، ربا در ربا. گوش کسی هم بده کار نیست. مراجع میگن، رئیس مجلس گوش میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی باید با مردم کار کرد. مردم مراقب باشید، این حرام، این سازوکار، این جنگ با خداست، نکنید این کار رو. آقا مدارا میکنیم، به قول نسل قبل از ما میگفتن گوشت رونمونو میخوریم، منت قصاب رو نمیکشیم. این فرهنگ مرده، مردم حاضرن منت قصاب رو بکشن، نسیه زندگی کنن، خودشونو بابت این قضیه وابسته کنن. دکترین کدامایی، زیست نقد و حد اقلی در برابر زیست نسیه و حد اکثریه که مدل غربیه. دکترین کدامایی، زیست نقد و حد اقلیه. ما در سبک زندگیمون نقد زندگی میکنیم و حد اقلی و کوچیک با یه لقمه نون، نه زیست نسیه و حد اکثری. توی یه دونه کاخ با یه ماشین خیلی شیک هر شب نگران از اینکه فردا سررسید فلان چکه. مخالفت با تبلیغات بانک، مخالفت با شیوه و سبک زندگی نسیه‌ای و پیشخورانه، اساسش در دکترین کدامائیه. تو زندگی عادت به پیشخوری نباید کرد. این دکترین، دکترین کدامائی قائل به قناعته، قائل به قناعت و نفی اسراف و تبذیره. قناعت که گفتم قناعت توانگریه دیگه. یه کدبانو کسیه که هنر خودکفایی داره، کد خدا کسیه که هنر استقلال و خودکفایی داره، کداما هنر زندگی غیر وابسته و مستقل و خودکفاست. کداما یک سبک زندگیه، سبک زندگی مقاومت. چریکای جنبش مقاومت اقتصادی کد خدا و کدبانو هن، جوری زندگی میکنن که با منابع موجود تولید میکنن، با تولید خودشون در حد تولید خودشون مصرف. این که تولید اصالت داره یا مصرف، هیچ کدام یا هر دو یا به قول تافلر تولی سرف مسئله ما نیست. هم تولید اصالت داره هم مصرف، اما مشروطه به چی؟ به این که تولید هر کالا و برای هر نیاز چه ضرورتی داره. سوال اول، چرا هر کالایی رو باید تولید کنیم؟ میگیم به خاطر نیاز. نیازها رو دسته‌بندی کنیم، دامنه نیازها تو اون هرم نیازهای آبراهام مازلو که گفتیم اشکال داره، باید ما بهینش کنیم. آیا هر نیازی ضرورت داره براش کالا تولید کنیم؟ تولید هر کالایی چه ضرورتی داره؟ تولید کالای ضروری به چه قیمت؟ حالا مشخص شد یه سری از کالاها اصلا ضرورتی نداره، خیلی خوب، اوناش که ضرورتی داره به چه قیمت، چقدر میارزه؟ آقا اینو ما باید تولید کنیم مردم استفاده کنن. خب اگر مردم وابسته شدن بعد دشمن زد تو سرشون، خوبه. پس اولا تولید هر کالا چه ضرورتی داره با توجه به نیازها، دوم این که تولید کالای ضروری به چه قیمت، پرسش سوم مصرف هر کالا چه ضرورتی داره، چه ضرورتی داره ما هر کالایی رو مصرف کنیم، مصرف کالای ضروری به چه قیمت، به چه قیمت ما هر کالای ضروری رو مصرف میکنیم. اقتصاد وابستگی و وابستگی اقتصادی بستر تسلیمه. اقتصاد تسلیم و اقتصاد وابسته در مقابل اقتصاد مقاومت و اقتصاد استقلال آفرین. دشمن برای درهم شکستن مقاومت اقتصادی عملیات SSR رو اجرا میکنه. Security Sector Reform. رفرمی که در حوزه امنیت انجام میده در SSR در زمینه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سازوکارش یک سازوکار پیچیده است. چه کار میکنه در SSR زیر نظر سازمان ملل با ترفندهای سازمان ملل؟ در ساختار ارگانیکی که 5 تا منبع قدرت داریم، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری و مسائل اجتماعی، میاد توی سکیوریتی سکتور رفرم به قول خودش رفرم میکنه. هیچ کشور و هیچ جامعه منابع پنجگانش یک دست نیست، مثل زندگی شخصی شما. شما یکیتون مثلا از نظر زورتون بیشتره، منابع اقتصادی و درآمدتون کمتره. از نظر فرهنگی شاعرید، قصه میگید، زبان میدونید، کار علمی میکنید، سطحتون بالاست. مثلا از نظر سیاسی نفوذ سیاسیتون ضعیفه و غیره. چه کار میکنن؟ میان کشور هدف رو برای استثار کردن مشخص میکنن پایین ترین ستونشون کدومه، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری کدومه. بلندترینه رو انقدر تحت فشار قرار میدن، فرسوده میکنن تا برسه به لایه دومی. بعد دوتا رو با هم فرسوده میکنن برسه به لایه سومی، ستا رو با هم فرسوده میکنن برسه به لایه چهارمی، چهارتا رو انقدر فرسوده میکنن بیاد در تراز لایه پایینی. به این میگن Security Sector Reform SSR، پروژه SSR. SSRی که الان برای حزب الله لبنان انجام میدن چیه؟ میگن حزب الله لبنان توی این 5 تا رکن قدرتش، مثلا قدرت نظامیش بالاست، بعد قدرت نظامیش تضعیف بشه، بیاد در حد قدرت سیاسی فرهنگیش دوتاش تضعیف بشه، بیاد در حد قدرت اقتصادیش تضعیفش کنن. جمهوری اسلامی رو پروژه SSR در موردش پیاده میکنن. SSR جمهوری اسلامی رو از SSR سپاه شروع کردن. چرا؟ چون که سپاه عامل مقاومت اصلی در مقابل این پروژه است. ببینید عمده تحریم هایی که در مورد ایران انجام میشه، بخش عمدهش در مورد فرماندهان سپاه. عمده تحریم هایی که در مورد ایران انجام میشه متوجه نهادها و دستگاه اقتصادی سپاه. چرا؟ چون که در اقتصاد مقاومت سپاه تنها نهادی است که حلقه محاصره رو شکسته دیگه. یعنی سپاه یک ظرفیت عظیم مهندس و امکانات سخت افزاری و لودر و بولدوزر و این موارد داشته، آورده جاده زده، آورده در واقع پالایشگاه زده، سد زده. اینا دیدن که نمیتونن رخنه کنن، محاصره رو کامل کنن، حلقه محاصره رو سپاه میشکنه. چیکار کرده؟ ما هیچ بخش خصوصی در ایران نداریم بتونه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. ما هیچ بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی در ایران حدود 200 میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان تا 600 میلیارد تومان میتونه کار کنه. زیر 1 میلیارد دلار. یعنی بخش خصوصی که بتونه تو ایران سد بزنه، جاده بزنه، پالایشگاه بزنه، شریک بشه توی جاهایی، زیر 1 میلیارد دلار میتونه کار کنه. پس پروژه‌های کلان رو بخش خصوصی تو ایران نمیتونه دنبال کنه. چاره چیه؟ چاره اینه که از بیرون دولت‌ها و بخش خصوصی کشورهای دیگه بیان تو پروژه‌های ملی ایران شریک و سهیم بشن. خب این یه شرط. چجوری اینو عملی می‌کنن؟ ژاپن میاد در اصلویه سرمایه‌گذاری می‌کنه. وسطاش آمریکا بهش فشار میاره، کارو نیمه کاره رها می‌کنه میره. بعد از اینکه رها کرد رفت، چین میاد، روسیه میاد و مثلا یه کشور دیگه. میگن ببینید شما تحریمید، محاصره‌اید. چون در تحریم و محاصره اید، ما اگر بیایم سرمایه گذاری کنیم ریسک کردیم، باید به ما امتیاز بدید. چطور؟ 99 ساله مثلا استخراج گاز حوزه نفتی، نفت و گاز فلان رو که با قطر مشترکید به ما بدید. اگر بشکش هم قبلا میگفتید 20 دلار، حالا باید به ما بدید 12 دلار. ببینید نمیصرفه. به میگن بزخری، نمیصرفه. شما توی محاصره اقتصادی هستید، هر کس بیاد جلو با شما، آمریکا باش درگیر میشه و تحریمش میکنه. شما محکوم میشید، مجبور میشید که این کار رو انجام بدید. نظام چه کار کرد؟ برای اینکه جلو این کار رو بگیره، آمد یگان عمق استراتژیکش، یعنی سپاه رو وارد عرصه اقتصادی کرد. خب سپاه وقتی آمد اندازه یک شرکت و مؤسسه عظیم نیرو امکانات داشت دیگه. خب اینا داشتن حقوق میگرفتن، یعنی مهندس رزمی پادگان بمونه تا زمانی که جنگ بشه باید حقوق داری بهش میدی دیگه. لودر و بولدوزرت هم که کنار پادگان خوابیده، این همه کمپرسی و تریلر هم که اونجا خوابیده، این همه هواپیما و کشتی و شناورت هم که اونجا خوابیده، خب اینا رو الان استفاده میکنید دیگه. ببینید خط هوایی ساها در ارتش اندازه یه شرکت بزرگ هواپیمایی در 24-5 سال گذشته مسافر جابجا کرده. چه مقدار تحریم هوایی ما رو دور زده؟ یعنی اینا گفته بودن اینا اینقدر هواپیما دارن، قطعات یدکیش اینجوری میشه، فردا از کار میفته دیگه سیستمشون. ولی وقتی نیروی هوایی ارتش آمد هواپیماش رو آورد، خط هوایی رو انداخت، خط هوایی ساها، چه مقدار مسافر جابجا کرده تو این مثلا 25 سال؟ چند میلیون نفر. حالا اگر همین هواپیما رو استفاده نمی کرد، هواپیما بالاخره 30 سال 20 سال 40 سال بعد از بین میره دیگه، فرسوده میشه. کنار باند خوابیده بودن هواپیماها، از بین میرفتن، درسته؟ شما آمدی گفتی که من در اقتصاد مقاومت چه کار میکنم؟ میگم نیروهای مسلح بیان جاده بزنن، سد بزنن، اتوبان بزنن، خط لوله نفت و گاز بکشن. خب اگر اینا شرکت خصوصی باشن، اول باید بهشون یه پولی بدی بدن به کارکنانشون. خب شما که داری این حقوق از بودجه دولت میدی بهشون، اینا که دارن حقوق میگیرن، پس شما پول اولیه به اینا نمیدید. شما تو تهران رد بشید، زیر هر پل بزرگ رد بشید چی میزنن؟ مؤسسه شهید فلان وابسته به قرارگاه فلان. از همین پایین، همین سر جلوی ستاد مشترک سپاه، تمام این پلایی که میبینید رو سپاه زده، تا اینایی که تو اتوبان‌های مختلف تهران میبینید، عمده این پل‌ها رو مؤسسه‌های تابع سپاه میزنن. یک قرون هم شهرداری بهشون پول نمیده، چون امکانات و تجهیزات و مواردی که دارن که دارن حقوق میگیرن. این امکانات هم که مال حکومته، لودر بولدوزره دیگه، شما خودت نخریدی بیاری که باید پول بهت بدن. یه پولی میخوای بدی برای بوتون و سیمان و اون مواد اولیه کار، ارزون در میاد. ارتش میاد جاده میزنه، خط لوله میکشه، سپاه میاد سد میزنه، امکانات آوردن ریختن پای کار، دارن کار میکنن. اصلویه بیش از 3/4 سپاه داره میسازه. اگر طرف ژاپنی میومد پای کار باید 10 میلیارد دلار بهش میدی، الان سپاه میاد پای کار شما بهش 1 میلیارد دلار میدی. اونم برای چی؟ برای کارگرایی که بیرون از کارکنان خودش میگیره و برای منابع و مصالحی که باید از بیرون تهیه کنه. والا امکاناتی که میاره پای کار که مال سازمان نظامیه دیگه. چون این حلقه محاصره رو نظام آمد توسط طرحی که تو شورای امنیت ملی تصویب شد و ستاد کل نیروی مسلح داد به ارتش و سپاه و این بخشا رو داد به سپاه، قرارگاه سازندگی سپاه این کار رو بکنه. چون این نهاد این حلقه محاصره رو شکسته، شما نگاه کنید در 10 سال گذشته تمام در 6 سال 7 سال گذشته 6 سال گذشته بله 1385 2006 تا الان 6 ساله. در 6 سال گذشته هر طرح تحریمی تصویب شده در سازمان ملل، اگر 10 نفر از مسئولین کشور تحریم شدن، 8 تاشون سپاهی بودن. اگر 10 تا مؤسسه و سازمان و وزارتخونه تحریم شده، 7 تاش مال سپاه بوده. چرا؟ چون که حلقه محاصره رو اینا دارن میشکنن دیگه. یعنی اگر این کارا رو نظام با سپاه و ارتش نکنه، اونا زورشون میرسه. اولی میاد سرمایه‌گذاری میکنه، یک سالی با ما کار میکنه، بعد میگه ببینید من تحت فشارم، میره بیرون. بعد که رفت بیرون، گورکا حالا پیداشون میشه، چین میاد، روسیه میاد، اون میاد، فرانسه میاد، این میاد، میگه ببین شما توی تحریمت، شما تو محاصره اقتصادیت، با شما نمیشه کار کرد، باید ارزون به ما بدید، قراردادای 99 ساله ببندید، مثلا به قیمت اینقدر با ما حساب کنید. غارت میکنن. برای اینکه جلو این کارو شما بگیرید، در اقتصاد مقاومت اومدید چیکار کردید؟ گفتید که آقا سازمان هایی که بودجه و امکانات حکومتی در اختیارشونه، پرسنلشون حقوق میگیرن، امکانات سخت افزاری سنگین هم دارن، به جای اینکه بمونه کنار کنار پادگان از بین بره و رو باند هواپیما و توی اسکله و تو بندر، این امکاناتو استفاده کنید، کشور از این مرحله تحریم بره بیرون، از این مرحله محاصره بره بیرون. پس SSR میکنن، یعنی 5 تا منبعی که هست بلنده رو حساب میکنن، فرسوده میکنن بشه در حد اون بعدی، بعدی رو فرسوده میکنن بیاد در حد پایینی. Security Sector Reform میکنن اون ساختار امنیتی رو، ضعیف‌ترین رو حساب میکنن، بالایی رو میزنن تا برسه به این. در نظام جمهوری اسلامی اینا باید سپاه رو فرسوده کنن، چون سپاه از طرف حکومت یک نهاد در واقع خصوصی ایجاد کرده به نام قرب، که این نهاد یه هیئت امرای حکومتی داره. اینا میان پروژه کلان رو، یعنی سپاه رو میفرستن تو مزایده ها و مناقصه ها با شرکت های چند ملیتی. میان یه پروژه 3 میلیارد دلاره، میگن 2 میلیارد و 900، بعد میگن 2 میلیارد و 800، بعد میاد پایین، بعد مثلا سپاه با 2 میلیارد و نیم میگیرش، نصفش رو خودش کار میکنه، بقیه‌ش هم خرد میکنه تو شرکت‌های خصوصی کوچولو کوچولو که کشور هستن، بیان پای کار انجام بدن. چون خارجی هم که میاد مثلا اصلویه رو میگیره میسازه، خودش که نیروی امکانات نمیاره، پول از ما میگیره، بعد همین شرکت‌های داخلی خصوصی کوچیک کوچیک ما رو میبره اونجا به عنوان کارفرما، کار میده، اینا انجام میدن. چون این حلقه محاصره رو سپاه میشکنه، ارتش میشکنه و زمینه رو ایجاد نمیکنن، نمیذارن اتفاق بیفته که در اثر این فشار کشور به زانو در بیاد، لذا اونا برای اینکه طرحهای تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادشون جواب بده، مدام باید فشار بیارن به سپاه، مدام باید فشار بیارن به کسانی که تو این قضیه هستن. لذا قرارگاه سازندگی خاتم که مخففش میشه قرب، امروز به عنوان یک در واقع نهاد عظیم، یک قرارگاه عملیاتی، مثل قرارگاه، میگن قرارگاه کربلا زمان جنگ، قرارگاه خاتم هم یک قرارگاهی است که جلوی SSR وایساده، Security Sector Reform، جلوی رفرم امنیتی. حالا منظور از رفرم امنیتی چیه؟ ضریب امنیتی اون جامعه رو جوری تضعیف کنن که بشه بهش حمله کرد. Security Sector Reform، جوری رفرم کنن توان امنیتیش رو، عناصر قدرتش رو بزنن. یعنی اگر کاری کنن که ما تو اقتصاد نتونیم پروژه رو خودمون انجام بدیم، سدها رو خودمون بسازیم، جاده ها، نیروگاه ها، سیلو ها، فرودگاه ها، پالایشگاه ها، اونا بیان برای ما بسازن، سرمایه گذاری اونا باشه، پول ما بدیم اونا بسازن، بسخری هم کنن. اگر بخوان اینو بزنن، نباید نهادهایی مثل سپاه درگیر کار اقتصادی بشن کمک کنن. خب وقتی اینو بزنن اونا بیان، از طریق اقتصاد ما رو تضعیف میکنن و نهادهای دیگه آرام آرام ما جوری تضعیف میشیم که میتونن بریزن همه جا رو بگیرن. اقتصاد برای درهم شکستن اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی، دشمن دست به استثار میزنه. پروژه SSR رو هم در مورد سازمان‌های چریکی در قدرت نظامی به کار می‌برن، حماس و حزب الله لبنان. SSR رو هم برای نهادهای فرهنگی به کار می‌برن، SSR رو هم برای نهادهای سیاسی به کار می‌برن، SSR رو برای نهادهای اقتصادی. الان برای درهم شکستن مقاومت اقتصادی مردم ما، عملیات SSR رو در مورد منابع پنجگانه اعمال می‌کنن. اگر پنجگانه نبود، ارگانیکی، دوگانه سایبرنتیکی بود، یا اطلاعات ارشدتر یا انرژی دیگه، اونجا این دوتا رو مورد هجوم قرار میدن. باز ما رو از حوزه انرژی دارن محروم، به اصطلاح محاصره میکنن. پس در SSR منابع پنجگانه رو توی کشور میسنجن، بعد منابع قوی تر و بلندتر رو انقدر فرسوده میکنن، فشار میارن بهش تا به سطح منابع کوتاه و ضعیف برسه. این رفرم ظرفیت امنیتی از سوی دشمنه، رفرم ظرفیت امنیتی. خونسا کردن SSR در حرکت معکوسه. به چه معنا؟ به این معنا که شما همیشه نگاه کنید ببینید بلندترین عنصر قدرتتون کدومه، چهارمی که از او یه ذره پایین‌تره انقدر بکشیدش تا برسه به اون، سومی هم بکشید برسه به تراز اون، چهارمی هم بکشید و پنجمی. همیشه SSR سعی میکنه پایین‌ترینیه رو حساب کنه، بقیه رو بیاره در سطح این. شما باید بالاترین و قوی ترین موقعیتتون رو حساب کنید، بقیه رو بکشونید در سطح اون. این میشه عملیات ضد SSR، یعنی عملیات معکوس. حرکت از ستونهای ضعیف قدرت ملی به سمت تقویت اونها تا سقف و همترازی ستونهای قوی قدرت ملی میشه عملیات معکوس SSR. بخشی از این اقدامات رو که اشاره کردم تو حوزه اقداماتی که نظام جمهوری اسلامی با تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری توسط ارتش و سپاه در مقابل با طرحهای SSR صورت گرفته در 20 سال گذشته و به خصوص در چند سال اخیر شما مدام شنیدید که اینا رو تحریم میکنن و برخورد میکنن و غیر و ذالک، که خب الان جلو میریم. ما نهاد اصلی اقتصاد مقاومتمون فعلا سپاه. که داره کار رو انجام میده. یکی از نهادهاش همون قربه، قرارگاه بازسازی خاتم، که بخشی از تحریم‌ها و تهدیدها رو خنثا کرده، اما کافی نیست. این باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل بشه. در این جلسه خیلی فشرده و مجمل سعی کردم که در نسبت به آنچه که رویاروی بزرگ نامیده میشد 20 سال پیش توسط پروفسور تارو، نسبت به اینکه در هد تو هد، کله به کله، شاخ به شاخ شدن بین مدل مصرفگرا یا تولیدگرا کدوم الگو بهتر جواب میده و ما در اقتصاد مقاومت، جنبش مقاومت اقتصادی میخوایم را بندازیم، چجوری کشورمون رو بعد از این محاصره خارج کنیم، سازوکارهای مربوطه رو به اجمال محورش رو اشاره کنم، دکترین اقتصاد مقاومت و جنبش مقاومت اقتصادی رو بهش بپردازم. این مباحثی که عرض کردم به دلیل این خلأ بود که در کشور وجود داره، که متاسفانه مبحث مهم اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری رو دارن تنزلش میدن، سطحی و سخیفش میکنن در حد اقتصاد ریاضتی. شما امروز با تعریف ها، چارچوب ها، حدود کلی و عمومی دکترین اقتصاد مقاومت و اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی آشنا شدید و جنبش مربوطش، نمونه ها و مصادیقش هم اشاره کردم. سازوکاری که یکی از نهادهای اصلی اقتصاد مقاومت یعنی سپاه داره انجام میدم و مواجهه دشمن در پروژه SSR رو هم اشاره کردم. این موارد رو چون قرار ما بر این بود که مبحث رویاروی بزرگ رو بهش بپردازیم و این دو دسته رو مقایسه کنیم، یه احساس کردم یه پیش نیاز داره که من تا جنبش مقاومت رو نگفته باشم موضوع براتون روشن و شفاف نمیشه. لذا از جلسات بعد انشالله سعی میکنیم این مبحث رو هم با نگاهی که در ثروت انقلابی آقای آلوین تافلر در همون کلمه تولید صرف، تولید مصرف همزمان، و نگاهی که در تطبیق بین آلمان و ژاپن از یک سو و آمریکا و انگلیس از سوی دیگه لستر تارو انجام داده بود، این نگاه رو مشخص کنیم و در انتقاد و نقد روند اینها ما بریم به سمت اینکه مبانی نظری و روش‌ها و چارچوب‌های تئوریک اقتصاد مقاومت و جنبش مقاومت اقتصادی رو بیشتر تبیین کنیم. انشاءالله.